بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله و رسالاته و من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا حتی اذا رأوا ما یوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعبا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لم يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نعود منها مواعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترارب قلدا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهبا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حربا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسغيناهم ماء أبلغا لنفذنهم فيه ومن يغرز عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه قالوا يكونون عليه لبدا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
اللهم
کارگاه مخصوص کارگاه سیام سوره مدثر با خط کوفی، سوره مزمل با خط کوفی، سوره جن با خط کوفی، سوره نون با خط کوفی، سوره معارج. نمیدونن که این کارگاه سیام آخرین کارگاه برای بعدش هم پیش میکن. سوره حاقه با خط کوفی و اینم کوچیکاش که مخصوص منه دیگه، باید بدایه چشم منم باشه که بدونم شما چی دارید. الحمدلله اجركم الازاد از سون در نکنه همگی شماها و همگی کسانی که الان حضور ندارن ولی از اولین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم همت کردن، زحمت کشیدن، حضور به هم رسوندن، کوشش کردن، همیاری کردن. کارگاه اول دومی که ما امید به رسیدن به پنجمیش نداشتیم الان به حمدالله کارگاه سیوم رسیده، به سیومین کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم مطابق تعلیم پیامبر اکرم که تفسیر ترتیبی آموختن و تعریف کردن که باید از آخر قرآن به اول باشه و الا اون تفسیر تفسیر نخواهد بود و نخواهد شد که بحثاش رو در کارگاه های نخستین مطرح کردیم، نشون دادیم، توضیح دادیم و بارها هم به اون مطلب برگشتیم، شواهد رو یکی پس از دیگری ارائه کردیم که چگونه شده است که نشده است و نمی شده است با تخلف از اسوه حسنه پیامبر اکرم مفسرین راهی رو بروند و به نتیجه برسن. نشده، به نتیجه نرسیدن. یکی از فضاهایی که به شدت این مسئله رو میرسیم نشون میده و بسیار هم تلخه وقتی که آدم به این نتیجه میرسه که با این همه تفسیر که برای قرآن نوشته شده بعد از 1400 اندی سال امروز ما باید بشینیم برای اولین بار سوره جن رو تفسیر کنیم. بزرگان که باید چنین میکردن نکردن، ما که کوچکش هم نیستیم که برسی که از بزرگان مفسرین بخوایم باشیم، ناگزیر کاری رو که اونا زمین گذاشتن و انجام ندادن. و واقعا تعبیرهای درست خیلی تلخ این است که دقیق از اندک توجه، اندک دقتی که در صدد بر آمده باشن که این سوره جن رو واقعا همون گونه که مدعی بودند و هستن به مردم نشون بدن که این سوره چه سوره است، در این سوره چه خبره. به حمدالله با این عرض و طول و با این طول تفسیر و با این عمق و الحمدلله کارایی و گسترهی که این کارگاه‌های تفسیر ترتیبی پیدا کرده و با رقبای خودش، نمونه‌های مشابه خودش که به دلایل مختلف اونها باید فضا رو به خودشون اختصاص میدادن، رقبا رو از میدان خارج کرده، میداندار است و کسانی که تقریبا همزمان با این سلسله کارگاه‌ها حتی کاری خیلی شبیه به این و حتی با ادعای تفسیر ترتیبی ولی با الگوی دیگری، نه با الگوی نبوی و سنت و سیره مزیه پیامبر اکرم و این حضرت علیهم السلام دنبال روی دیگران شدن، الحمدلله ما تونست سلسله کارگاه هامون میدان رو به خودش اختصاص بده. اونها همچنان دارن ادامه میدن ولی کاملا مشخصه که موقعیت رو اصلا نتونستن برای خودشون تعریف کنن. کاری داره صورت میگیره، گاهی هم یه اسمی ازش برده میشه در یک فضاهای خیلی محدود و معدودی و مخالف و موافق هم داره، ولی به حمدالله ما رسیده این به لطف خدا و در پرتو عنایات عزت اهل بیت پیامبر اکرم همه اطهار علیه السلام بارها مشخصا احساس کردیم این عنایات رو و منتقل کردیم در محتوای کارگاه به مخاطبان کارگاه همون. رسیدیم به سیومین کارگاه که به این ترتیب ما در این سی کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو از ناس تا جن داریم، از ناس تا جن. مشتمل بر 44 سوره از 114 سوره قرآن کریم و در برگیرنده 51 واحد موضوعی از 555 واحد موضوعی در قرآن کریم رکوعات، که خب البته این رو نشان میدهد که 555 کجا و 51 کجا. ما حتی یک دهم هم خیلی اولین به یک دهم هم هنوز فاصله داریم تا چند تا کارگاه که اعلام پیدا کنیم برسه به یک دهم همون 555 سوره گونه یا واحدهای موضوعی که پیامبر اکرم قرآن رو به 555 تا تقسیم کردن و این فاصله هست و بی‌تردید وجود داره، ولی به حمدالله این طرفش هم دیدنی است که حتی اول ما از این 555 مرحله به مرحله 51 همش امروز، یعنی به مرحله 50 و 51 همش امروز رسیدیم. امروز که موضوع کارگاه ما سوره مبارکه جن هست، سوره مبارکه جن مشتمل بر دو واحد موضوعی دو رکوعه، یعنی در خودش دو سوره گونه رو داره که ما به دست خدا به هر دو در این کارگاه خواهیم رسید و با پایان گرفتن کارگاه امروز، با دو نشست کارگاه امروز، این بسته قرآنی تفسیری علمی فرهنگی بسته خواهد شد و از خدا می طلبیم، از نایات رسول اکرم و ائمه اهل بیت علیهم السلام، معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، می طلبیم که آثار و برکاتش رو شامل ما و دیگران انشاءالله. کسانی که از رأس ساعت 8 شروع کارگاه حضور داشتند با هم توفیق داشتیم که جمع‌خوانی کردیم بعد از سوره مبارکه با ترتیب کتاب که همیشه آغاز این گونه جلسات و محافل و کلاس ها و کارگاه های خود نحوی آموزش قرآن، اینا هم آموزش قرآن باید باشه، سوره ناس رو جمع خوانی کردیم، تلاوت کردیم، سوره فلق به قول بچه ها، سوره احد و سوره کافرون، چهار قول معروف. بعد به دنبال قول پنجمش که قبلا هم ما مثل خیلی ها فکر میکردیم که قول پنجم قول الوهیه است، اول سوره جنه و در مرحله آخرین مراحل آماده سازی محتوای کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم با موضوع سوره جن مواجه شدیم که اینطور نیست. مگه ما خودمون در آموزش قرآن وقتی که یک سوره دو واحد موضوعی داره، دو رکوع داره، مگر از رکوع دوم شروع نمی کنیم؟ اول رکوع دوم آموزش داده میشه، بعد رکوع اول. درسته هر وقت بخوایم سوره جن رو بخونیم، بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الیه تا آخر، ولی وقتی میخوایم آموزش بدیم، ما که قل هو الیه رو اول آموزش نمیدیم، اول نیمه دوم آموزش داده می شود، آیه 20 تا 28 قل انما ادعو ربی، این قل پنجمه. و باز مثل خیلی ها فکر می کردیم که چهار قل معروف در قرآن پنج قله که چهار قلش معروف شده، حالا معلوم میشه که بیشتر از پنج قله. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بهی، قل اونی نگه بدل قول لا املکو لکم زردارن ولا رشدا، قول اینی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونهی
من
قول بعدی قول ان ادری اقری بون ما تو ادونه هم یک حد و لحول ربی همه را. بعد از این نوبت میرسه به قول اوحیه الیه انه استمع نفر من الجن و قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. قول نهم درسته؟ پس چهار قول اول میشه پنج قول، بعد میشه نه قول. قول نهمی قول اوحی ایلیه انه مستمع نفر من الجن و قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. مجموعه قولها رو که اینجا دیدیم توجهمون جلب شد به یه مجموعه قولهای دیگه که یه جای دیگه قرآن هست که ختم انعامی ها بارها توجهشون رو جلب کرده در سوره انعام. یه دفعه چند تا آیه پشت سر هم 10 قول داره. اینجا قولهای با موضوع سوره جن اون 10 قول رو زدن. قسمتی از سوره انعام آیه چند تا چند جناب استاد سعیدی؟
آیه 11 تا 20.
آیه 11 تا 20 10 آیه است مشتمل بر 10 قول. اینجا 9 بود، اونجا میشه 10. و نه اینکه به سادگی 10 است هر آیه با قول شروع شده باشه 10 آیه، اینطور نیست. بعضی آیاتش 2 آیه ای درست نمونده باشه 2 آیهش 2 قول داره میشه 4. بعضی آیات از این 10 هم در سوره انعام قول نداره، ولی مجموعه 11 تا 20 سوره انعام که اونجا هم واحد موضوعی دوم سوره انعام، درست مثل اینجا که مجمع قولها واحد دوم سوره جن بود، اونجا هم واحد دوم 10 قول داره. و در ادامه یکی از اون قولها این عبارت هست که و اوحیه الیه هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. یکی از پیامهای قولدار پیامبر اکرم که در قرآن ثبت شده اینه که به مردم بگو که درست مثل اوحیه الیه انه استمع نفر من الجن اوحیه الیه هذا القرآن، درست با همین عبارت اوحیه الیه انه استمع نفر من الجن اوحیه الیه هذا القرآن. برای چی؟ برای جنیا یا برای شما؟ لانذرکم بهی و من بلغ. شروع کار این قرآن هدف گذاری شده است، به من وحی شده است، من حامل وحی قرآن شدم لی برای این که تا این که این وحی قرآن رو که وحی پایانی خداست، خاتم الکتب آخرین کتاب آسمانی است، جامع همه کتاب‌های آسمانی و مهیمن علیه و مشتمل بر همه حرف‌های خداست، ما فرضنا فی الکتاب من شیء تبیانا لکل شیء تفصیل کل شیء و همه اینهاست، این رو خدا به من وحی کرد برای این که لانذرکم به این بی خیال جنن. بیخیال جن، البته جن هم هستن، البته قرآن به سمع جنیان هم رسیده، البته و البته که حالا به قسمت های مختلفش میپردازیم، ولی اول اصل قضیه معلوم باشد که قرآن کتاب جن نیست، کتاب جن و انس هم نیست. یه جاهایی جن در کنار انس مطرح میشن، مثلا وقتی خدا میخواد بفرماید که قل لئن اجتمعت انس و الجن، ایشون هم مثل علمای اعلام دچار اشتباهی تاریخی هست، بارها باز کردن، شنیدن، دیدن، خوندن که خدا فرموده قل لئن اجتمعت انس و الجن، ولی از اون باب جنگرایی تاریخی ریشه‌دار با شیر اندرون شد و با جان به در شود ملاحظه کردید طبیعیه. یعنی شما صد جا بگید قل لئن اجتمعت قطعه زیادتری علی حساب میگن جن و الانس، و بعضی به دلایلی که ذهنشون حاضرتر باشه توجه دارن که خدا نفرموده جن و انس. در زبان فارسی ما این دستگاه هوایی زبان فارسی و چه بسا باز همون جنگرایی تاریخی سبب شده که ما الان این دوتا رو با هم بگیم این جن و انس، ولی قرآن نمی جنونست، میگه انس و جن. و اوهی الیه هازل قرآنو نه لعنزرکم و لعنزرالجن، نه لعنزرکم فقط ما شما هازا بیانون للناس و الجن، یا فقط للناس هازا بلاغون للجن و الانس، یا هازا بلاغون للناس هدن للناس و بینات من الهدى و القرآن، یا هدن للجن و الانس. ظاهر قضایا ساده است، ولی یک اشتباه 14 سده تاریخ اسلام کنار خودش داره، اشتباه بزرگ بزرگان علمای اسلامی بالاخص مفسرین رو ما داریم، خیلی تلخه، خیلی شکننده است، به دلایل مختلفی که ما گفتیم در اولین کارگاه های تفسیر ترتیبی قرآن کریم، که فقط به دلیل تخلف، به هر دلیل، البته ناخواسته نادانسته، به دلیل تخلف از اسوه حسنه پیامبر اعظم که باید تفسیر ترتیبی رو از آخر شروع میکردن چون نوع آموزش و پژوهش قرآنیست نکردن، هی از اول گفتن بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، هر چی توان داشتن و اوائل تفسیر سوره های آغازین قرآن گفتن، رسیدن به سوره جن، خلع سلاح، یالا ممکنه اجل مهلت نده یه جوری تمومش کنیم. سوره جن یکی از قربانی های اصل تفسیر، علی رغم مرور و عبور مفسران بزرگ بزرگ اعاظم مفسرین از کنار این سوره، در این قصد اندک توجهی به این سوره که آقا این سوره هم سوره قرآنه، 10 دقیقه وقت بشه اختصاص بدیم ببینیم این سوره چیه، چی میگه، دریغ از اندک ایده سوره شناسی نسبت به سوره های مختلف قرآن، متاسفانه در حوزه تفسیر قرآن که نتیجه این شده که وقتی بحث و سوره شناسی مطرح شده حدود 2 دهه قبل، خب جا خالی و بلافاصله خب خودشون نشون داده به عنوان یکی از حوزه های مطالعات نوین قرآنی شناخته شده، طبیعی هم هست چون یه خلع بوده، بنا نبوده به سوره سوره قرآن که میرسن حتی یه سوال بکنن که این سوره چه سورهیه، این سوره تفاوتش با سوره های دیگه چیه، حد اکثر توجه به سوره های عبارت از این بوده، تازه اونی که توجه می کردن در این حد بوده که کتر می که بله این سوره با داستان استماع قرآن توسط جنیان شروع شده بود، بعد مسائل مختلفی راجع به جنیان و ارتباط جن و انس با هم دیگه بیان شده و بعدم به دنبالش مطالبی اضافه شده. قبول کنین همینی مطالبی به دنبالش اضافه شده تا به پایان سوره رسیده. خب این واقعا سوره شناسیه؟ این واقعا حق یک سوره قرآن رو که بزرگانی مثل علامه طباطبایی به یقین رسیدن، متوجه شدن و دیگران رو متوجه کردن که هر یک سوره خودش یک قرآن کامل داره، هر یک سوره خودش یک قرآنه و الا وجه دیگه برای تقسیم قرآن به 114 سوره نیست، تنها وجهش همینه. خدا به گونه ای این قرآن خودش رو تقسیم کرده به سوره های کوچک و بزرگ که شما سراغ هر یک از این سوره ها، کوچکترینش یا بزرگترینش یا متوسطش، هر سراغ هر کدوم بیایید با بسم اللهش. باز این مال علامه طباطبایی، سوره نور مراجعه کنید، ایشون اونجا این مطلب رو گفتن که سورتون انزلناها و فرزناها و پایانی سوره استناد کردن به آغاز و انجام سوره نور، گفتن ملاحظه کنید هر سوره از سوره های قرآن آنچنان شروع می شود که قرآن شروع می شود و آنچنان پایان می یابد که قرآن پایان می یابد و هر سوره تا یک رسالت کامل قرآنی خودش رو تمام نکند اون سوره تمام نمی شود. این مطلب کجا اون که بله اصل قضیه سوره جن قصه استماع جنیان است از قرآن کریم و یه آیاتی هم به دنبالش اضافه شده که شده 28 آیه. حالا این سوره شناسیه به شرح ایزن تفسیر سوره همینطوره. آدم حیرت میکنه کوچکترین دقتی در مقام تفسیر سوره اصلا مشاهده نمیشه. من الان نمونهاش رو برای شما بیان میکنم. یکی از دم دستترین و کمترین دقت ها اینه که خب این سوره آدم یه بار بخونه بعد میبینه که چندین و انهو داره و چند تا و انا داره. اون اولش هم یه دونه انهو داره، اول روح یه ایده انهو، یه دم دستر از این. این تقریبا هیچ کار نکردن در توجه به یک سوره از سوره های مورکی قرآن، حتی اقل توجه. خب این انهو تکرار شده، بعد اول تا آخر انهو انهو نیست، انهو جای تبدیل شده به انا و انهو مکرر داریم و انا مکرر داریم. کافیه همین دقت بشه چی میده؟ چیزی که همه اون بزرگان مفسرین توش جا موندن و دوچار گاف‌های مشخصی شدن که جنبند اون گاف‌ها این است که تشخیص ندادن که این سوره جن کدوم قسمتاش حرف اون جنیانه کدوم قسمتاش حرف خداست. حرفای خدا رو نسبت دادن به جنیان، حرفای جنیان نسبت دادن به خدا. بر اثر همین دقت نکردن این که و انهوا از و انا چیه؟ جداست. خیلی ساده قل اوهی الی انهو بعدش و انهو و انهو و انهو و انهو و قل اوهی الی انهو استمع نفر من الجن فقالو انا انا و انا یکیه به اون بافت کلام که قرار میگیره اوه تغییر ولی یکی همون اناس یا در یه جای خاص قرار میگیریم اناس انا بعدش و انا بعضی از قرآن مشهور اونا رو هم و انا خونده، اونا هم مثل مفسرین تا حدودی همین مسائل رو دارن که تفاوت انا و انا رو ساده گرفتن، همین که من الان هم گفتم در نعبرالی هم مطرحه که اینه یکی هست، ولی در بیان قرآن خیلی از یکی ها یکی نیست. افلا یتدبرون القرآن عملا قلوب نخفا به سادگی قفل میشه روی قلب انسان و ما این تعبیر رو داشتیم که این قفل میخوره روی سوره. درسته سوره قفل نداره، قلب ماست که قفل داره، ولی قفل میخوره روی سوره باز نمیشه و اینجاست که خیلی ها تحصیل ندارن، خب نتونستن باز نشده براشون. کل سوره جن اینجوری، یکی که آرش حرف اون جنیانه قلبوری از ایه همه هستمن نفرون من الجن. نفرون من الجن یعنی چی؟ فارسیش میشه چند نفر اجنه قلد شد. اجنه در قرآن به کار رفته، اجنه جمع جنین. در سوره نجم خدا فرمید و از انتم اجنتون فی بطون امهات، شما یه زمانی جنین هایی بودید در رحم مادران. اجنه جمع جنین، یه غلط رایجی است. هیچ وقت جمع جن اجنه نیست، جن انس با علف فلان بدون علف فلان. اسم چیه؟ اسم جمعه، اسم جمع معناش جمعه، خودش چیه؟ مفرد. انس جن، شما بخواید مفرد ازش بسازید باید بگید انسی جنی. یه نفر منصوب به انس میشه انسی، یه نفر منصوب به جن میشه جنی. مثل کلمه جند، جند در زبان عربی رای در زبان عربی قدیمی هست، جند یعنی چی؟ سپاه، جندی سرباز. همینو میخواییم، جند اسم جمعه لشکر، معناش جمعه، توی جمعی نباشن که بهش لشکر نمیگن، جند نمیگن. حالا یه نفر رو که به این لشکر، یکی از افراد این لشکره، توفنگش افتاده زمین، میخوام بگیم یکی از این افراد این لشکر توفنگش در دستش افتاده، میگیم چی؟ میگیم یک جندی قایای نسبه انسی، جندی، جندی. بنابراین جمع صحیحش در فارسی میشه جنیان، و اگر که بخواد جمع بسته بشه در عربی میشه جنیون، که اینجور جمع در زبان عربی نیست، خوده پذیر ناپذیرفتنیست در زبان عربی. یعنی که خدا عدول میکنه ازش، میگه نفرم من الجن، خیلی زیباتر از جنیون. قل اوهی ایده یعنه هستم الجنیون، یا اهل فلانوش برداریم جنیون، معلومه که خیلی تفاوت داره در فصاحت و بلاغت. چون مسئله اسم جمعه بخواد چند تا شد از یکی چند تا شد بگه نفر رو منجه، نفر یعنی چی؟ نفر در زبان عربی، در فارسی یعنی یکی، یه نفر، که برای شطور هم در عربی هم در فارسی نفر رو به کار میبرن. برای گاو و اسب رو اینا میگن مثلا پنج رأس، برای شطور میگن پنج نفر شطور. از زبان عربی اومده، در زبان فارسی هم رایج، در متون عربی فارسی هم هست، پنج نفر شطور، ده نفر شطور. شطور شطوره، خیلی با اسب و قاطر اینا فرق داره، اونا رأس هم. حتی برای درخت خورما همه درخت ها یک اصل، پنج اصل، ده اصل، ولی ده نفر نخله، درخت خورم خیلی موقعیت خاص داره، گوش و حواس داره، میان تبر میارن تهدیدش میکنن، میگن اگه اینجوری باشه قطعت میکنیم. چند سال بار نمیداده، حالا بار میده، میگه نه من بار میدم، منو قطع نکن. خیلی حواسش دارم هوشیار. نتاریخی بیم تفرون من از جن، تفر در زبان عربی و در زبان قرآن هم تفرون همون شرک به کار رفته، از یک نفر تا نه نفره به بیان فارسی، یعنی تعداد اینا قطعا یکی دوتا سه تا بیشتر بوده، چون اسلوب قرآن اینه که اگر دوتا باشن نمیگه عده نفر، میگه دوتا، و اگه سه تا هم باشن باز نمونای قرآنی داریم میگه سه تا، ولی وقتی بیش از سه تا باشه میگه، بنابراین معلوم نیست، مهم هم نیست. حالا خواهیم دید که خیلی چیزاییه مهمترش هم که برای نظر خیلی ها مهم بوده مهم نیست. نه اصلا برای قرآن کلن مسئله جن مهم نیست. پیام اصلی قرآن در سوره جن همینه که ما یک سوره به نام جن در سوره های قرآن میگذاریم تا تثبیت بشود که جن در کنار انس از اهمیت خاصی برخوردار نیست. این مهندسی معکوس قرآن. شما این بخواد بیاد در برابر همه که میگن آی جن 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 اصلا اعتنا نکنه نتیجه نمیگه، ولی وقتی بیاد یک سوره از سوره هاش رو به نام اون به نامه وقت میتونه مدیریت کنه که همون اینکه کرد. خیلی خوب ما یه سوره به برش قرار میدیم، بنا داریم که هر اهمیتی که جن داره، هر گفتنی مهمی راجع به جن رو و جایگاه جن و ارتباط جن و انس و غیره و غیره بیان کنیم، یه سوره بهش اختصاص دادیم. حالا وقتی این سوره اختصاص داده شد، اومدیم بیان کردیم، معلوم شد خبری نیست، وقتی یه واقعا خبری صاحبه نوت دوت کنن درف سرد معبر. خوب شد ما بعد از این یه مورد دیگه هم داریم با آقای کشاورزی فرکی مطرح کنیم. خب کجا بودیم؟ وقتی که یه مکان یک ظرف بشه اختصاص دادیم یک سوره، یعنی در اینجا ما هر گفتنی باشه میگیم، وقتی گفتیم و معلوم شد که آنچنان اهمیتی نداره پس اهمیتی. کسانی که در کارگاه تفسیر سوره شناختیه ولد آتینا لغمان از حکمه حضور داشتن یا بعد از هر طریقی اون کارگاه رو 4-5 ساعت اون کارگاه 13 تفسیر سوره شناختی آیات رو شنیده باشن مطالبش رو، الان ذهنشون کاملا میره با اون سمت. کسانی که نشده باشن من بهشون میگم که اگر واقعا برشون مطلوبه پیگیر باشن اون بحث رو گوش کنن. اونجا هم داستان همینه، یعنی خدا وقتی که ملاحظه میفرماید که لقمان 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 همه جا رو گرفته، که ما اونجا ردیابی کردیم نشون دادیم سندش رو آوردیم مطرح کردیم که کار اسرائیلی هست که لقمان آنچنان لقمان حکیمش کردن و مطرحش کرد، و کار به جایی رسیده که انگار بزرگان علمای اسلامی در هر عصری در هر اقلیمی در هر شرایطی از که جزء نظرشون بوده که حتما یک کتاب لقمان حکیم هم بنویسن. خدا وقتی این وضعیت رو میبینه چیکار میکنه؟ یه سوره رو به نام لقمان در کنار سوره نوح، سوره هود، سوره یاسین، یه سوره رو هم به نام لقمان نامگذاری میکنه. زانتیا بود ولی اتفاق خوب افتاد، ما دنبال یه مورد دوم میگشتیم که وقتی با شما میخوام بعضی صحبتهایی از من رو خاص بکنیم، حالا اون شد دیگه، حالا ما بقیهش رو کاری نداریم که زانتیا بوده نور نبود، مهم این که آقای کشاورزی فردی بلند شد زد اللهم صل على این کارگاه سیوم کارگاه وداعه. دوستایی به یاد موندنی خوبه که پیش باشه که به ذهن همه بمونه. برای اینجا بسته میشه، یه بسته سیتایی فعلا کارگاه تفسیر ترتیب قرآن کریم امروز به لطف خدا بسته میشه. خب اونجا هم خدا همین کار میکنه. به سوره لقمان قرار میده در مجموعه سوره قرآن، ولی هرگز سوره لقمان قرآن اینجوری شروع نمیشه: بسم الله الرحمن الرحیم هذهی سوره لقمان الحکیم. نه، اصلا عنوان حکیم در سوره لقمان برای لقمان مطرح نمیشه. و بعد برای کسانی که در خانه اگر کس از یک حرف بسه است، اونم آیه اول نه دوم نه سوم نه چهارم نه پنجم نه ششم نه میره آیه سیزدهمه، آیه دهم هم نه یازدهم میره اون ورا. خب سوره لقمان یادمون رفت اسم لقمانو بیاریم. ولقد آتینا لقمان الحکمت. بله، لقمانی وجود داشته، حکمت داشته، ولی این لقمان چقدر حکمت داشته؟ فوقش یه استخ حکمت داشته با عمق نیم میلیمتر. میگید نه؟ بفرمید. و از قال لقمان و لبنهی و هو یعظه، حکمتشه، عرض و طول حکمتش همینه. اگه چیز دیگه بود میگفتیم. همین یه ذره حکمتش هم نیاز به ویرایش داره. دو کلمه حرف زدیم و باید 20 کلمه ویرایش کنیم که آبرومند بشه حرف لقمان. حالا کسانی که میگن لقمان حکیم لقمان حکیم، بیان اینجا ببینن واقعیت قضیه چه قراره. بله، لقمان هم مثل خیلی از بندگان دیگر خدا بهره از حکمت داشته. لوتن حکمت من یشا و من لوتن حکمت فقط اوتی خیلی داشته. این همه ما آدم داریم که من شاید اونجا تو اون کارگاه هم مثال زده باشم، یا بنده خدای راننده بی سواد درس نخونده خیلی با معرفت خیلی وارسته خیلی خوشبیان اهل دعا و قرآن و خیلی با معنویت بود که مدت خواهد نصیبمون بود که تهران کرج رو با ایشون تهین کردیم برای استن به کلاس خدا میسوارم. تکه کلامش هم مثل لقمان حکیم بدونه اینکه بدونه که اونجوریه خبرم نداشت. از اون تهران که حرکت میگرد شک 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 خدای شک 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 خدای شک تا برسه بکرد. یعنی قسمت بولد حرفایشون هم مثل لقمان شکر خدا. خب همین بیش از این که نبوده که یه اینقدر این علمش کنیم، بعد لقمانو با پیامبر خدا مقایسه کنیم، با پیامبران خدا مقایسه کنیم، بعد حکمت لقمانو بر نبوت پیامبران ترجیح بدید، بعد چوب حراج بزنید اصلا به دستگاه پیامبری و پیامبران الهی و پیشه به ریشه این نبوت بزنید به حساب لقمان حکیم، که لقمان حکیم آنچنان حکیم است، آنچنان بزرگ است، آنچنان مطرح بوده برای خدا و در میان خلق خدا ممتاز بوده، منتخب بوده، که پیامبری رو قبول نکرده. بهش گفتن میخوای پیامبر باشی؟ گفته نه، نمیخوام، پیامبری رو بدید به داوود. کم ما از این نمونه‌های کارهای سایده ندیدیم دیگه. تا بوده تو تاریخ داستانشون همین چیز همینجوری بوده دیگه. میرن از ریشه دروغ‌های بزرگ بزرگ طراحی میکنن. که بزرگان متفکرین که باید به دار خودشون و دیگران برسن که دست اسرائیلی رو اسرائیلی ضد ارزش و فضیلت و اول از همه ضد خدا و بعد ضد خلق خدا رو بخونه، اونام کم میاد. همین در عصر حاضر ما شیک‌ترین کتاب‌ها کتاب‌های لقمان هست. جزو پرفروش‌ترین کتاب‌ها هست. بهترین چاپ، چاپ‌های متعدد، توجه خاص، مقدمه کذا، تبلیغ کذا، اصرار کذا، انگار که یه نظره، انگار که اگر ما لقمان حکیم رو به نوبه خودمون مطرحش نکنیم، انگار که یه دینی که به خدا و قرآن داشتیم ادا نکردیم. قضیه سوره جن هم همین. پیامبر گرامی ما برای مردم بگو که بله، جن وجود داره، یه چنین داستانی هم رخ داد، قرآن هم به سمع جنیا رسید، جنیا از یه جایی به بعد از نزول قرآن و ظهور پیامبر اسلام و اینها هم باخبر شدن. ولی همین و البته همین هم یه مقدار دنباله داشت که حالا بیان میکنیم بیان قرآن رو، ولی دیگه بیش از این نیست. هیچ یک از خرافاتی که تاریخی بوده و هست و همچنان هست و الان هم بهترین منبع مخرافات تفاسیره، بهترین منبع مخرافات متاسفانه کتابهای جامع حدیثی است که در کنار اون احادیث ناب و همچنانی این مطالب هم هست، مثل همون روایات مربوط به لقمان و چیزای دیگه و چیزای دیگه که هست دیگه. تنها جایی که منزه هست و لایتی هدواتر من بین یدهی ولا من خلفه کجاست؟ قرآن. تو قرآن نمیتونستن بیان اضافه کنن اونها را، اگه میتونستن میکردن، نتونستن بیان دا بدای آیات سوره جن اضافه کنن، 28 آیه سوره جن رو بکنن 28 تا، ولا مطمئن باشه اگه میتونستن میکردن. اون ارادت خاصی که به جن در تاریخ انسان ها داشتن، و متاسفانه گاهی آدم میبینه که هرچی انسان ها بزرگتر بودن، قویتر بودن، با فضیلتتر بودن، عالمتر بودن، دانشمندتر بودن، انگار این قضیه درشون محبت بیشتری داشته که باید به جن ارادت بیشتری ببرزن. آدم نمیفهمه چه نسبتی وجود داشته. مطمئن باشید 28 آیه رو میگن 28 تا داشت، ولی قرآن بوده نمیتونستن. چیکار کردن؟ تو تفسیراش این کارو کردن. یعنی شما اگر تفسیرهای معتبر سوره جن رو اضافه کنیم، امروز این کار خیلی آسونه، دانلود کپی پیست بیارید ملحق کنید به آیات این 280 آیه که خیلی زود به دست میاد، یه خود بیشتر هم ممکن بشه، ممکنه خیلی بیشتر هم بشه. این واقعیت مثلا قرآنی که راه به باطل نمیده به هیچ عنوان. عنوانشو تفسیر بذارید، عنوانشو ترجیح بذارید، عنوانشو شاید باید بذارید، تعبیر علمی بذارید، با هر عنوان قرآن راه نمیده، آنچنان محکم بسته. مهمترین گاردی هم که خدا برای این سوره ایجاد کرده، که البته وقتیست که اون نظام آموزش از آخر و اول رعایت بشه و داخل سوره دو واحدی که میاد، اول واحد، دوم بعد واحد، ولی خیلی چیزا پاتی میشه. بسیار تفاوت است بین این که شما سوره جن رو همونطوری که وقتی که میخواید قرائت بکنید در مقام قرائت، بعد سوره جن با بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الیه شروع میشه و با کلمه احساب، با کلمه عددا تمام میشه و احساب بلشه این عدد، وقتی ما خواهیم سوره رو قرائت کنیم تا عبد هم همینطوره، تا حالا هم همینطوره، هر کس سوره جن رو خونده همینجور خونده، تا آخر هم همینطوره. ولی مقام آموزش چیز دیگه است، مقام پژوهش چیز دیگه است، مقام تدبر چیز دیگه است. دستور پیامبر اکرم اینه که اول واحد، دوم بعد، برای این که واحد دوم به ما بگوید سوره جن چه طبیعتی داره. سوره جن به نام سوره جنه، ولی واقعا سوره جنه. یعنی واقعا جن انقدر اهمیت داشته برای قرآن و صاحب قرآن که یک سوره در وصف جن بگوید. قسمت دوم شما شروع میکنید تا آخر سوره میبینید صحبتی از جن نیست. و این صحبت این مال نصفش، در نصفش در نیمه دومش اصلا صحبتی از جن نیست. وقتی این گرار رو درست گرفتید اومدید میاد تو قسمت اول هم میبینید که همش که مال جنیا نیست، خود به خود تعریف سوره و ماهیت سوره مشخص میشود که علی رغم اشاره کردیم که بزرگان مفسرین اونایی که توجه کردن میبینیم که سوره جن رو اونجوری معرفی میکنن که انگار این سوره تمام کارش معرفی جن و مسائل مربوط، اینجوری نیست. برخلاف اون شما میبینید سوره جن تعریفش در قرآن این است که یک سوره ایست مثل سوره های دیگر قرآن، مثل هر سوره دیگر جامع همه قرآنه، جامع همه اون چه قرآن میخواهد بگوید. تفاوتش با سوره های دیگه اینه که یه چیزایی راجع به جن در این سوره مطرح شده و به همین دلیل سوره جن، چیزایی در ارتباط با جن در این سوره مطرح شده که در جای قرآن مطرح نشد. البته در یک جای دیگه هم عیناً همون رشته مطرح شد. حالا در سوره احقاف اون خطوط پررنگ که شبیه خط کوفیه قصه جنه. ما در قرآن یه قصه جن داریم یه سوره جن داریم که هر دوش هم یه مطلبه با دو تا بیان. در سوره احقاف قصه جن اومده و از شرف ناهلیگه نفرم منرجه، این نفرم منرجه اونجا میشه نفرم، و از سرف نا الیکه نفرم منرجه. آیون این آیه رو میخونن بعد میخوان توضیح بدن، میگن که جنیا خیلی حواسشون جمع بود، این در اون در میزدن دائم، بررسی میکردن، خیلی مراقب همه اوضاع احوال بودن. یه دفعه متوجه شدن که اوضاع احوال تغییر کرده، دنبال ریشه یابی تغییر اوضاع احوال رفتن تا برخورد کردن به اون وادی که پیغمبر اکرم داشتن قرآن میخوندن، گفتن آها دلیل اون اوضاع احوالی که ما مدت هاست رسد میکنیم اینه. کجای آیه اینو میگه؟ صراحت قرآن عکس اینه، و صرفنا الیک نفرن من الجن. این جنیان بی خبر از همه جا، ما صرفنا، نه دنبالش بودن نه اومدن نه رفتن، هیچ کدوم اینا نیست. صرفنا یعنی ما راه چند نفرشون که مهم هم نیست، حالا 3 نفر بودن، 8 نفر بودن، 6 نفر بودن، ولی 9 نفر بیشتر نبودن، ولی 2 نفر رو من از جن بودن. این چند نفر جنی رو ما راهشون رو تغییر دادیم، تغییری که در فرهنگ عامیانه فارسی هست، عامیانه فارسی هست، که پس گردنشون زدیم، کشوندیمشون، آوردیمشون یه جایی که یستنمون از قرآن برخورد کنن با قضیه استماع قرآن. اراده کرده بودیم که قرآن به گوش جنیان هم برسن. زمینه رو چیدیم، همه کارهای قرآن همینجوریه دیگه. روایات ما به این مطلب توجه کردم، در روایات خوشبختانه یه چیزایی دیگه هست، این هم هست که اون قسمتی که این نفر رو من از جن برخورد کردن و شنیدن از پیامبر اکرم، سوره رحمان یکی از شاخصترین وجوه تمایزش با همه سوره قرآن، سوره قرآن وجود خطابهای مثناست که 31 بار فبعی آداره به جای رفت کم رفت کما، به جای تو کذبون چی؟
کذبان
دوتایی، و به ای آلاء رفت کما ای انسان ها و ای جن. تنها جایی که خطاب به انسان ها که در سراسر قرآن یا یوحناسه، یا تعبیری که باز به یا یوحناس منجر میشه، اینجا در سوره الرحمن استثناء یا معشر الجن، تنها جایی که جن اول است. البته جایی دیگه هم هست، اون جایی که مناسبت مثل سوره شیاطین الجن بود، چون شیاطین خودش تعبیر دیگری از جن. ما فکر میکنیم شیطان حتما بده، شیطان یعنی پرتحرک. حالا پرتحرک ممکن در جهت مثبت باشه، شیطان خوبی، ممکن در جهت منفی باشه. لزوما شیطان بد نیست که، شیطان یعنی پرتحرک. و چون جنیا نسبت به انسان، قرآن داره بیان میکنه که خیلی پرتحرکتر از انسان هست، خیلی فرستر از انسان هست. نمونش هم تو همین قصه و از طرف نایده ای که نفرم من الجن یستم اون القرآن خدم ما حضروه و قادو انسف، بدون این کسی از قبلشون بگی که وقتی در فضای استماع قرآن قرار گرفتید انستو، سکوت مطلق باشید، حواستون جمع کنید، تمام وجود گوش بدید، اینا ناگفته بلد بودن چکار کنن. فلما حضروه و قادو انسف، خودشون خود به خود گفتن انسف، یعنی همه نفس ها رو در سینه حبس کردن، فهمیدن که اینی که دارن میشنون و اذا برو از قرآن پسته موده و همسی خدا 1400 سال اندی به انسان ها میگه، حد اکثر انسان ها روی اون تریبونی که قاری پشتش قرآن میخونه میشن که و اذا برو از قرآن پسته موده و همسی دود، ولی پشت همین که قاری قرار میگیره میخونه، اونایی که مقابلشون این آیه نوشته انستو نمی کنن. این تفاوت جنیان است. خدا قرار حقایق رو بیان کنه و جنیان نسبت به شما میخوام این تفاوت های دارن، این تفاوتش هم خیلی فرستر از شما، حواسشون خیلی جمعتر از شما، خیلی چیزا هم شبیه شما دارن. سوره جن بیان شد ولی این تفاوت هم دارن. ما این همه شما میگیم انستو انستو، الان توی فقهمون، توی تفسیرمون، توی کارگاه تفسیر سوی شناختی آیاتمون، همین جمعه گذشته همین آیه و از آقا رو القرآن پستم و لهو انستو رقلقون تورم آوردیم، بعضی رو مطرح کردیم که هنوز که هنوزه علما بحث دارن سر این که بالاخره انستو باید کرد یا نباید کرد، واجبه یا مستحبه. من الان من جماعت مسجدم اومدم تو محراب رو به مردم نشستم که معلوم نیست این سنت از کجا اومده، توی سجاده تو محراب یا شبیه محراب نشستم رو به روی مردم، بعد حالا اذانه یا قرآنه، منم تلفنم میزنم چای خبر میکنم آقا بیایی بینشون چی میگه، جواب اینو بده، جواب اینو بده، قرآن هم داره خونده میشه، چون هنوز که معلوم نیست انستو واجبه یا مستحب. مستحب هم که تحکیش بعده عذاب نداره، بس بدن به کارمون برسیم، تلفنمون جواب بدیم، زنگمون بزنیم، قیلیمون رو بکشیم تا عذاب تمام بشه، تا قرآن تمام بشه. برای اینا فلان ما حضروه و قالو انسر، تمام وجود گوش شدن، گوش کردن قسمتی از قرآن رو. آدمی زادگان یا بنی آدم ها انس 114 سوره قرآن رو دارن، اون رو یه تیکه از این 114 سوره رو، حد اکثر یه سوره رو اگر کل سوره رحمان رو شنیده باشن که قاعدتا میتونه این طور باشه، یعنی قرائن نشون میده که کل سوره رو شنیدن، منتها ممکنه وسطش رسیده باشن، بالاخره شنیدن، حد اکثر یه سوره رو از 114 سوره شنیدن. فلما ما قضیه ولو الی قومهم منذرین، باز بدون اینکه کسی بهشون بگه که این چیزی که شنیدین رسالت آورا، مسئولیت زاست، صرف شنیدن نیست، شنیدید باید منذر بشید، باید برید به همه برسونید، باز اینم خودشون بدون این که بهشون بگن فلما قضی اول دو الا قومه منذرین، گفتن دیگه شد، حالا خوب شد یا بد شد، شد، ما برخورد کردیم، قرآن رو استماع کردیم، قرآن رو استماع کردیم یعنی شدیم منذر. و اوهی الیه هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، و من بلغ که عطف میشه یعنی من میشم منذر شما، به هر کس این قرآن برسه او هم برای بعدی ها منذره. و آخرین من هم لما یلحق، این سامانه قرآن و اوهی الیه هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، من چطور به شما رسوندم، شما من منذر شما شدم، شما هم باید به دیگران برسونید بشید منذر اونا، اونا هم بشن منذر اونا، بره تا ابد. بدون اینکه این گفته بشه این جنیان دریافتن. بعد ما قضیه وقتی که دیگه پیامبر اکرم خوندن قرآن تموم کردن، استماع قرآن تموم شد، ولی راهشون رو گرفتن رفتن. چگونه رفتن؟ در حالی که منذرین بودن، ولو الی قومهم منذرین، قبل از این که این برخورد رو داشته باشن منذر نبودن، حالا منذر شدن. به چه حساب؟ به حساب این که قرآن شنیدن، وقتی قرآن شنیدن منذر شدن. چیکار کردن؟ کارشون رو شروع کردن. چیه ادامهش بخونیم؟ ولو الی قومهم منذرین قالو
یا
قومنا، بخونیم کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه الی الحق و الی طریق مستقیم. این تجربه شنو به قول شما ها شیر کردن با همه جنیان، شدن منذر جنیان دیگر. یا همه جنیان بشنوید، آگاه باشید، بدانید که دیگه قرآن به گوش ما جنیان رسید و نمیتونیم بگیم که قرآن به گوش ما نرسیده است. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، و همین مقدار که شنیدیم متوجه شدیم که مصدقا لما بین یدیه، حرفاش هم حرفای کتاب موسی است، هم حرفای کتابای آسمانی قبلیه که ازش کم و بیش با خبر بودیم، کم و بیش چون از رسالت حضرت عیسی جنا خبر ندارن داشته باشیم. کتابا انزل من بعد موسی یعنی از انجیل و عیسی هیچ خبری جنی ها، همون جنیانی که در ذهن اکثر ما اونا عالم الغیب هم سوره جن اصلا اومده که بگه عالم الغیب فلا یظهر علا غیبهی حدا الا من ارتضا من رسول، اگر خدا قرار باشد هم علم غیبش رو به کسی بدهد به رسولش میدهد، به کسی که مانند رسول او قرار باشد، رسانه او باشد، رسالتی را انجام بدهد به او میدهد و نه از لزومن به منذری. ما از مفسران بزرگ معاصر داریم که مفسران مطرح که پوری قضیه رو با رسالت اشتباه گرفتن، گفتن یه رسالتی بود که به این جنیان داده شد. یه کامنتی هم گذاشتن که برای این کار کمتر از 9 نفر یا حتی بیشتر 9 نفر کافی نبود، آخه این همه جماعت عظیم جنیان رو 9 تا ذهنیت دیگه مقایسه کردن با 124,000 درهم بلکه این بر مثلا برای بودن که یا یه روایت که مثلا 1,240,000 پیام بر و چطور مثلا حتی بیشتر 9 نفر. بعد حکم فرمودن که قطعا اینا 9 نفر بودن، اقلا 9 نفر باشن دیگه، 3-4 نفر نباشن چون میخوان رسول باشن. جالبتر کامنت دومشونه، گفتن که اینا رو این رسولان رو پیامبر اکرم بهشون رسالت رو تحفیز کردن که ببرن، یعنی قاطی کردن همه چیز. کدوم رسالت؟ رسالتی در کار نیست. و او هیده یه ها در قرآن لونزه لکن بهی و منبله انذار، یعنی با خبر شدی مسئولیت داری، بی خبر بودی شاید مسئولیت نداشتی، الان با خبر شدی مسئولیت داری، مسئولیت اینه که اینو برسونی و منبله. این رسالته، چطور رسالت داری؟ الا من ارتضا من رسولن، داستانش فهم میکنه و این آدم الغیب هم نیستن. انقدر آدم الغیب نیستن که در عالم انسان ها یه پیامبر اومده، کتاب آورده، چه طول و تفسیری داشته، چه عرض و طولی مسائلش داشته، عیسی مسیح، مریم مقدس و غیره و غیره، جنا ازش بیخبرن. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، نه من بعد عیسی. مگه کسی بیاد تصدیق کنه قرآن رو؟ دیگه این مواردیست که شنیدید دیگه، مثل داستان گفته بود که این قرآنه که من میخوام برام بنویسی یه قرآن خیلی صحیح میخوام بنویسی یا فردا غلط توش نباشه. نوشت آورد گفت آبان داره تو قرآنی نوشتم که نه تنها غلط توش نیست، دو تا غلط هم داشته من درست کرد. یک جا دیدم که صریحاً غلطه، خب من درستش کردم. در سوره فتح یه دفعه تحقیق کردم دیدم که نوشته شغلت نام وادانا، گفتم که معلومه دیگه غلطه. من نوشتم شد درست نام. دومیشم خودم حیرت کردم، هی خوندم دیدم نه نوشته و خر را موسا سرقا اوتا بوده، موسا خر نداشته، ایسا خر داشته، خر ایسا گرش به مکه برن. من تو این نسخه که برای شما نوشتم نوشتم و خر را ایسا سرقا، که غلط نباشه. خدا رحمت کنه به در حضوری هم مرمو رسانو رو لحمان با علمای دیگه صحبت میکرد، شوخی جدی میگفت چه معنی داره که من میخوام به خدا بگم یا مظلوم؟ چرا میگین نمیشه؟ من دوست دارم به خدا بگم یا مظلوم. واقعا مظلوم تر از خدا وجود نداره. خیلی حرف قابل پند. و من از لمومه من افترا علالداه کذب. یه آدم مثل من که هیچ جا هیچ چه حساب نیست بیاد به خودش اجازه بده از جانب خدا حرف بزنه، سخنگوی خدا بشه، حرف خدا رو مشخصا تغییر بده، بگه خدا اینجور نگفته، اینجور بود، خداوند عز و جل اینطوری فرموده است، ولی مرادش اینه که من میگم. خیلی خدا اینطور فرموده ولی مرادش اینه که من میگم. قدم بعدی هم باز اینطور فرموده ولی مرادش اینه که من میگم. نتیجتاً این که بسیار بسیار مسلمان ها خوندن و میخوانن و خواهن خوند سوره جن قرآن رو با محتوای معکوس. عبارات قرآن رو میخونن میشنون ولی اونی که تو ذهنشون میبرن باش زندگی میکنن عکس مطالبه، درست یه چیزی در حد عکس این مطالبه. خدا میفرمید نه آدم الغیب نیستن. مگه شما با هزار تا مسلمون میکروفون دست بگیر به نظر شما که میگه علم غیب دارم 999 تا نگن 900 تا میگن خب بله علمه که من علم غیب دارم، اینا با آسمون در ارتباطن. حالا خیلی که با قرآن معنوس بودن میگن که خب تا زمان پیغمبر اکرم با آسمون در ارتباط بودن و حالا هم لابد یه جوره دیگه در ارتباطن. وقتی ما که جنی نیستیم این همه با این فضاهای مجازی و انواع و اقسامنا چه چیزا علم میکنیم، چه چیزا منتقل میکنیم، خب لابد جنی هم دیگه حداقل در این حد حسن دیگه یا بیشتر. مگه قرآن صریحا بفرمایید که فرمانده که نیستن. همه بدون استثنا، همه مسلمین، همه اهل قرآن، جنی ها قطعا ارتباط دارن با عالم انسان ها، قطعا مؤثرن در زندگی انسان ها، قطعا جن بد خیلی بده، جنهای خوب خوبن، ولی جنهای بد خدا نصیبه هیچ کس نکنه. اگه جنهای بد نفوذ بکنن نه کجا اومده؟ قرآن در همون آیاتی که جنیا شنیدن، سوره رحمان، خدا میفرماید مرج البحرین یلتقیان، درست چسبیده به خلق الجان من مارج من نار و خلق الانسان من صد سال کالفخار، همونجا مرج البحرین یلتقیان و این هما برزخون دایت و اگه در کل این عالم آبهای شور دریا و آبهای شیرین زیر زمینی مخلوط شدن، تا حالا شده که مخلوط بشن، و این هما برزخون لایب قیام، خدا برزخ قرار داده، سب قرار داده، حتی اون جاهای که دیگه تاریخی شده و دیگه زبان زد شده و توی اطلاعات عمومی هست که وسط دریا یه نهر مثل نهر، ولی بستر خاصی نداره، دیواره چیزی نیست، یک رگه مثل یک رودخونه که این ور اونورش خاکه، بستر خاکی داره، ولی وسط آب دریا آب شیرین رد. از قدیم ملاها کشتی رو مانها اینا ناخدا اینا رو بلد بودن، می اومدن کشتی رو هدایت میکردن، لب این آب شیرین مفتن آب بردارید، اینجا محل آب برداشتن، این آب شیرینه، از تشنگی هم خواستید بمیرید اون آب دریا رو نباید بخورید، هر بخورید هرچی بیشتر بخورید تشنه تر میشید، هلاک میشید، مرگتون منجر میشه، ولی این آب در بین آب شور دریا داره حرکت میکنه، این آب شیرینه، ظرفاتون رو پر کنید، آب بردارید، در عقیه سفر راه مرجل بحرینه یعنی تقیان، این کار غیر خدا نیست، بله، ولی کار خدا اینه که طوری تنظیم کرده است، طوری طراحی کرده که اینا بین هم حرکت میکنن، ولی قطره از اون آب شور دریا به این آب شیرین نفوذ نمیکنه، قطره از این آب شیرین وسط دریا هم و بقیه جام همینطوره، آبهای شیرین زیرزمینی، آبهای مشروب، آبهایی که فقط شرب انسان نیست، پای درخت هم اون آب دریا رو بریزی بهترین راه برای ورشسازا که اگه بتونن آب دریا رو ول کنن توی باغ و چند سباهی بعد دیگه این درخت ها به درد نمیخورن دیگه، بریدنه. خدایی که این ندام و مشهود قرار داده، جن و انس رو هم همجور قرار داده که به هیچ وجه این دو عالم به هم ارتباطی ندارم، این صریح رو برو، حتی برای این که این مطلب رو کاملا ثابت کنه، یکیش همین قصه است، و از صرفنا الیکن نفرن من الجن، یعنی یا رسول الله با تمام مقام که شما دارید، با تمام اون چه که ما به عنوان پیامبر خاتم در اختیار شما قرار دادیم، اگر ما به شما اعلام نمی کردیم که این چند نفر جنی اومدن قرآن از شما شنیدن، شما خبر ندارید. ما داریم میگیم به تو از صرف ما. ما میگیم به مردم اینجوری بگو، به صراحت بگو، قل اوهی الی انه استمع نفر من الجن، به من وحی رسید، از طریق وحی من با خبر شدم که این اتفاق افتاده است، در شرایطی که من اصلا متوجه نبودم، خبر نداشتم، به زبان امروزی ما با من هماهنگ نشده بود، نشده بوده است، آمده اند و شنیده اند و رفته اند و حالا خبرشو به من میدن، و از صرف نا الیکه نفرن من الجن یستمعون القرآن فلان ما حضره و قال و انسه تو فلان ما قضیه بله و الاغامه هم قل اوهیه الیه، بگو معمولی اینجوری بگی، غیر از این نگو به مردم که اشتباه نکنن، با همه مقامی که شما دارید مسئله ارتباط یعنی ارتباط نداشتن عالم جن با عالم انس انقدر محکمه که شما هم استثنا نیست. ما بهت نگیم متوجه نمیشیم، چون ما اینجور خواستیم که این دوتا عالم کاملا از هم جدا باشه، که در همه دکونا بسته بشه، در همه سوء استفاده ها بسته بشه، هر کسی نتونه هزار مزماری و تزویر و به خیال خودش زیرکی و بیرحمی و بیوجدانی و بیشرافتی و اینها رو انجام بده در ارتباط و مردم، بعد یه محملی وجود داشته باشه که همه هم قبول کنن بگه این کار جنی هست، جنی ها خونتون آتیش دادن و منم خبر دارم، در من خبر آوردن، به من گفتن، حتی من میتونم معرفی کنم اون جنی بد کذا و کذا رو که خونه شما رو آتیش داده، خودش داده، خودش این کار بی‌رحمانه رو کرده. خدا میخواد این راه ها بسته بشه، پیامبر خاتمش هم استثنا نمی‌کنه، دو جا هم مطرح میکنه که کاملا دو قبضه بشه، که هیچ تردیدی نیست در این که پیامبر اکرم تا زمانی که خدا بهشون خبر داد خبر نداشت. این طور محلش هم روایات گفتن، خدا نصیبتون کنه و این نصیب کرده خدا رو شکر کنید، که مسجد جن، مسجد الجن در مکه یه مسجد کوچیکه، منم که مشرف بودم موقعیتی دست نداد که وقت نماز رسمی، وقت نماز جماعت برم، برای اینکه خیلی قبل از نماز جماعت مسجد پر بود، خیلی کوچیک بود، تو ذهن من مونده کوچیکتر از کل این فضاییست که ما بزرش فرمتونیم، یه در همین حال پر بود و بعدم که دیگه نماز جماعت تموم شد خب خاله می شد دیگه، من یه نماز فرادا در اون مسجد الجن تونستم بخونم، ولی نماز جماعت شد بعد اینکه چند بار برای مطلوب بود نتونستم، خیلی ازدحام بود و دلیلی نداشت. در محله هجون مکه است که قدیما بهش میگفتن شعب الهجون، نزدیک به اون مقبره ابی طالبه و جایی که مدفن حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و حضرت ابو طالب و اینها هست. اون موقعیت ظاهرا شناخته شده است و بعدم به عنوان مسجد ماندگار شده، جاودانش کردن که معلوم باشه که در این نقطه بوده که پیامبر اکرم قرآن میخوندن و جنیان اومدن، ولی تا خبر نشدن با خبر نبودن. یه مورد دیگه هم خدا فرموده از یه پیامبر دیگه، در مورد حضرت سلیمان هم خدا در قرآن باز در دو جا به صراحت، یعنی حداقل دو بار به صراحت خدا بیان فرموده که سلیمان از جنیانی که با جنیانی که در خدمت او بودن هیچ ارتباطی نداشت، نه اونها رو میدید، نه میتونست به اونا امر بکنه، هیچ کار نمیتونست. دو جا این صراحت هست، ولی سلیمان الریح سوره سبا آیت 12-14، ولی سلیمان الریح قدوب و ها شهرون و رواق ها شهرون و اصل ناله و عین الغد و من الجنه من یعمل و بین یدیه به اذن رب، تحت نظر خدای سلیمان جنیان در خدمت سلیمان بودن، کارهایی رو که سلیمان دوست داشت انجام بشود خدا به اونا دستور میداد که خاطر سلیمان ما از ما ملک آنچنانی خواسته و خب الان هم دوست داره دیگه به اندازه کوه بسازه و دیگایی که تو زمین فرو رفته باشه قدورن راستیات و دوست داره که محاریب و تماثیل بسازه، محراب‌های آنچنانی، هیکل‌ها و معبد‌های آنچنانی، خب بسازید برش به اذن رب. و من ید من هم ان امرنا نزرخون و نذاب سرینشه. این شیاطین یا جنیان که در خدمت سلیمان بودن در خدمت خدای سلیمان بودن و ما مستقیما بر اونا نظارت داشتیم، اگر تخلف میکردن معذبشون میکردیم. نسبت و ارتباطی با سلیمان نداشتن. در ادامه همین در ادامه همین آیات همه فلما قضینا علیه الموت، خدا موارد رو راجع به ارتباط نداشتن جن با انسان به عکس تصویر کرده در قرآن که دیگه واقعا شگفت و عجیب است اگه کسی با وجود این همه صراحت‌های قرآن احتمال بدهد که جنیان و انسان با هم ارتباط دارن، یه چه برسه معتقد باشه. فلما قضینا علیه الموت، زمانی که زمان وفات حضرت سلیمان رسید، خب جنیا در خدمت سلیمان هم، ما دلهم علی موتهی الا دابت الارض تأکل من سأته، همون داستانی که هم داره که به عصای خودش تکیه داده بود، دیدن که ایشون همه روز مثلا تا ظهر به این عصا تکیه میداد یا دو ساعت سه ساعت اینجا تکیه به عصا میداد و قدم و عشمش رو مثلا ملاحظه میکرد و ملکش رو سیر میکرد و بعد میرفت دنبال برنامه هایی. امروز نرفته، خب نرفته دید. نمیتونیم اعتراض کنیم که سلیمان حشمت الله خب امروز اراده کرده نرفت، کسی نمیتونه دخالت کنه. شب هم شد نرفت، بردان هنوز تکیه زده وایستاده. موریانه اومد قضیه رو روشن کرد که اونیشون مدت ها سر دنیا رفتن، عصا رو خورد، تکیه‌گاه حضرت سلیمان حشمت الله که مدت ها بود دیگه حشمت الله نبودن، دیگه از دنیا رفته بودن، گفته بود عذابه تموم شده بود ولی کسی نمیدونست تموم شده. ما در لهم علی موته الا دابت الارض تاکل من ساعته، من ساعت عصا، عصا رو موریانه خورد. حالا خدا فوراً کنارش به تسریع فرمیاد فلما خره، وقتی که سلیمان بعد از حالا روایت میگن دو روز سه روز یا بعد از بالاخره یه مدتی که غیر منتظره بود این همه وایس آدم تکیه به عصا بده کسی هم جرأت نکنه چیزی بهش بگه، مرده بود متوجه نبودن. فلما خره، وقتی افتاد زمین معلوم شد که از قبل مرده بوده، تبینت الجنو، جنیایی که در خدمت سلیمان بودن متوجه شدن، ام لو کانو یعلمون الغیبه، اگه این اندازه علم غیب داشتن که میفهمیدن سلیمان از دنیا رفته، خب ادامه نمیدادن. ما در صورت عذاب مهین، اینجا خدا اشاره میکنه که اون شدت بیگاری که و کار سنگینی که روی سر این جنیا بود مطابق خواست حضرت سلیمان، اصرار داشت که این محراب ها ساخته بشه، تماسیل ساخته بشه، چی ساخته بشه، قدور امراسیات فلان، خب این عذاب مهین ادامه نمیدادن، خودشون رو خلاص بکنم بودن تموم شد دیگه، اگه برای شما ادامه بدیم تعطیل. لو کانو یعلمون الغیب، یعنی حتی به این اندازه خیلی کم دم دستشون هم علم غیب نداشتن، یه چه رسی شما بخوای معتقد باشید که چه جاها علم غیب دارن. هیچ. در سوره ساد هم با همین قضیه تکرار میشه، دنبال به حبلی من ملکند آیند آقی در حد من بعدی باز خدا میفرمید و شیاطین کل بناهن و قواس، بله ما شیاطین جنیان رو به عنوان بنا به عنوان قواس در خدمت سلیمان گذاشته بودیم و آخرین هم مقرنین اسفار، خیلی از جنیان بودن که در زنجیر و قل و زنجیر سلیمان بودن، کاملا در اختیار سلیمان بودن، ولی اینا همه قضا عطا اونا، این کار ما بود، ارتباط اینا با خود سلیمان نداشتن، سلیمان با اینا ارتباط نداشت، این صحنه رو ما مدیریت میکردیم. خب دوبار اینجا دوبار اونجا دو تا چهار تا خدا تو چهار موضع در ارتباط با پیامبری که از در میان پیامبرانش از خیلی جهات شاخصه، حضرت سلیمان حکمت الله، اونجا تاکید کرده، اینجا در مورد پیامبر خاتم هم تاکید کرده که به هیچ وجه کوچکترین ارتباطی با قدرت خدا، به قدرت خدا بین عالم انس و عالم جن نیست. انسیان زندگی خودشون میکنن، جنیان زندگی خودشون میکنن. بله قدرت خدا در این است که هم اونا رو این زمین زندگی میکنن، هم ما، هم اونا زیر این آسمون زندگی میکنن، هم ما. یعنی مکان زندگیمون مشترکه، این مکان اون آب شور و آب شیرینی که مشترک، ولی هرگز به هم ارتباطی پیدا نمی کنن. مرج البحرینی التقیان بینهما برزخون لایه. حالا در نظام قرآن جایگاه سوره جن رو خدا اینجوری تعریف کرد که قرار بوده است که آدم‌ها، انسان‌ها، اهل قرآن اول این درس رو از قرآن بگیرن، با این سوره از قرآن مواجه بشن که بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. اون من الجنش فقط یه استثنای شیطانه که اونم فقط در درون انسان میتونه وسوسه کنه، نمیتونه بچه بدزده، آدم ها میتونن ولی شیطان نمیتونه، نمیتونه سردرد ایجاد کنه، نمیتونه دزدرد ایجاد کنه، نمیتونه کسی رو از پله ها پرت کنه پایین، نمیتونه پوست خربوزه و پوست موز تازه استفاده شده زیر پای کسی بیاندازه و بگم بهش که برو ببین چی کار کردی، جنیا را عصبانی کردی، اینجوری بان پیچی شدی، جنیا را عصبانی کردی، برو ببین چی کار کردی. نشده چوب به گربه بزنی، لابود همونجا گربه چی بوده؟ جن بوده، تو متوجه نشده. حالا میخوایی درست بشه، بیا فلان وقت تا من اون جنیایی که میتونم حاضر کنم حاضر کنم، ازشون بپرسم که بین شماها موردی بوده که شبیه گربه بوده باشه، چوب تو سرش خورده باشه، چشمش از حدقه در اومده باشه که شما اینجوری عصبانی شدید، دارید دمار از روزگار این بنده خدا برمیدارید؟ من صداشون میکنم بیا ترتیبشو میدم. البته خرجم داره، خرش داره، پولم نداری برو قرض کن، خواهی نجاتت دادم یا نه، برو از ملل، از فلان، از دوبل، از قرض بگیر، از آفن مزافن سودشو بده، بایدان چاره ای. شیطان یه استثناست، اونم در درون هم هیچ کار نمیتونه بکنه جز این که در درون وسوسه میکنه، ولی شما بتونید در پناه خدا خودتو قرار بدید، وسوسش هم کارگر است. گاهی گفتم براتون که در بعضی جاها که ما آموزش قرآن درجون کردیم، بچه ها سورهی که میاموختن سو بعضی مواردی که اون سبیه گرامی جناب استاد عبدالعلی از دوستان مجموعه، از اعضای مجموعه دیدید که همونطور که ما داریم کارگاه اجرا میکنه اونم یه نقاشی میکنه و برمیاره میگه این ماله امروزه، نقاشی میکردن به موردی ورقه سفید رو به مربیش نشون داده بود که این نقاشی منه، که هیچی نیست. چرا اینو من کشیدم، من میدونم این نقاشی من کشیدم. و چی کشیدید؟ شیطانو کشیدم. و پس کو تا گفتم بسم الله الرحمن الرحیم رفت. خدا شما رو تایید کن. استاد بجا نسب شهردیانی سید رحیم از دوستان قدیمی دانشگاه آزاد کرج و دارالقرآن عذرخواهی کردن تشکر. خب و بعد این درس رو گرفته باشه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، شر ما خلق، بله شروع در عالم هست، طبیعت این عالمه، من شر حاصل نزار و قلب، من شر نفسات و قلب، شر حاصل نزار هستن. ولی این که جنیا بیان تو زندگی شما دخالت کنن کجاشه؟ نیست. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دستگاه خدا اصلا جای نفوذ نیست، خدا راه نمیده. بعد توحید قل هو الله احدی تکمیلش به قل یا ایها الکافر لا اعبد ما تعبدون سوره کافرون. بعد میرسه به اینجا قل انما ادعو ربی، یعنی همون قل هو الله احد ولا اشرک به احدا، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون لکم دینکم. این موضع خیلی محکم است، اینجا وجود داره. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احد، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، من پیامبر شما هستم، پیامبر خاتم هستم، ولی امور شما به من سپرده نشده، من فقط شما رو دعوت میکنم، شما رو هدایت میکنم، ضرر شما، نفع شما، هدایت یافتن شما، هدایت نیافتن شما به خود شما مربوطه و به خدا به من مربوطه، من کار خودم انجام انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من الله احد و لن اجد من دونه ایم، در خود من فقط پناهم خداست، من غیر خدا پناهی ندارم، خداست همه جا به داد من میرسه، غیر از این من چیزی ندارم، به هیچ جا وصل نیستم. رفت این آیه مال سوره جنه، یعنی اینا اول معلوم باشه که اگه زمانی رسیدیم به قول روحی الیه نخواست نفر من الجن، به سابقه ها و پیشینه های ذهنتون مراجعه نکنه، بگه خب پیامبر اکرم هم علیه عزو بالله خب مثل خیلی ها که با جنیان در ارتباط بودن، ایشون هم با جنیان در ارتباط بودن، این همونه داره میگه، نه داستان کاملا متفاوته، داره صریحا قبل از قول روحی الیه نخواست نفر من الجن داره میفرمایه که من به هیچ جا بس نیستم، از جمله به جنیان هم بس نیست، من به هیچ جا که شما وصل نباشید من هم وصل نیست، قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا، بله بلاغم من الله و رسالاته هست، ارتباط رسالت الهی هست، چه بسا نیاز باشه علم غیبم رسول خدا در جاهایی تحت شرایط خاصی، بعد یه آیات تا آخر سوره جن الا بلاغم من الله و رسالاته الا من ارتضا من رسول، بله اینا رو طی بکنه تا برسه به اول سوره جن قل اوحی الیه انه استمع نفر من الجن، اینجا هم تأکید بکنه که اگر خدا به من وحی نکرده بود، خدا منو با خبر نکرده بود، من متوجه نمی شدم که نفر من الجن اومدن قرآن رو از من شنیدن، من چه خبر داشتم. قل اوحی الیه انه استمع نفر من الجن، قضیه قصه جن و درخورد جنیان با پیامبر اکرم به این شکل تعریف می شود، در شرایطی که نه جنیان پیامبر اکرم رو دیدن و می توانستن ببینن، چون فقط یستمون القرآن، حضور پیامبر اکرم رو حس کردن که در یک جای قرار دارن که یک محضری سه حضور است، ولی ندیدن پیامبر اکرم رو دیده بودن، آیه جوری بیان می کرد که نشون بده که پیامبر اکرم رو دیدن، اگه پیامبر اکرم رو دیدن چرا نگفتن یا رسول الله، باید میگفتن، قبل اولش نگفتن بعدش باید میگفتن، سلام نکردن خدافزی که باید میکردن، نه سلام نه خدافزی، چون اصلا دیداری نبوده، فقط که از سمامون القرآن خدا اراده کرده بوده که به یه نحوی که این شکل خدا تعریف کرده و برای همه هم بیان کرد که همگان بدانند تا آخر دنیا همه بدانند که قضیه از این قرار بوده که قسمتی از قرآن بود. پیامبر اکرم طبق معمولشون اینجا اونجا جاهای مختلف در مکه و بعد در مدینه تلاوت می‌فرمودن. حالا سوره اتفاقا سوره رحمان رو دارن تلاوت میکنن که در این سوره خطاب دوگانه است، یا معشر الجن و الانس و ای آلهه ربکم انتم کذبان، و خدا هم مثل همه طراحی‌های دقیق و زیبای خودش اینجا طراحی کرده که نفر من الجن هم بیان گوش بدن برن و لو الی قومهم منذرین و بقیه قضایا. و به این ترتیب عالم جن به قرآن ارتباطی پیدا بکنه از طریق شنیدن، همین مقدار رو خدا اراده کرده رسیدن قرآن به جنی نبیشه. برسه به اینجا و مطلب رو از قرآن دریافت بکنی که قربوهی ایده یعنه حسن من افر رو منجیم. حالا وقتی این قسمت هم مطرح میشه، خدا دائم داره کنارش حرفای خودشو میگذاره و انه و انه و انه، یعنی ما همون جنیان هم که دارن صحبت میکنن، و انهو یعنی خدا، نه که انهو ان الله باشه. این نشونه ایست که مگر خلافش ثابت بشه که داریم مورد الان اشاره میکنیم، این عدد حساب یعنی و انهو مال خداست که لابلای این عبارات جنیان اومده، مثل سوره لقمان که یه جمله لقمان گفته، چهار جمله قرآن گفته، دوباره یه جمله لقمان گفته، هشت جمله قرآن گفته، چون باید اینجوری باشه. شأن قرآن اینه، سوره سوره لقمان باشه، خب سوره از سورهای قرآن کلام خداست، سوره لقمان قرار نیست که نصایح لقمان حکیم به فرزندش باشه، که دو خطشه، سه خطش اینه، بقیهش کلام خداست. تازه همون اون جایگاهی که خدا به اون دو سه عبارت از نقل از دومان داده، اینم باز مثل این که کلام خدا بشه. این نقل قول خیلی محدوده که خدا انجام داده، همش کلام خدا. سوره جن هم همینه، برانه سوره جن کنفرانس جنیا باشه، لابلای گفته های اون جنیان که خدا خواسته در قرآن ثبت بشه، مثل اون عبارات سوره احقاف شبیهش اینجا آورده و لابلای اون عبارات مال خداست. حالا با هم سیر میکنیم، چون این کاری اگه اینجا نکنیم شما توی هیچ کتاب تفسیر متاسفانه این جداسازی رو ندارید. کمک کنید بخونید، منم توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. قول
الیه انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا فانه تعالى جد ربنا فاتخذ جامعه ولا ولدا فانه كان يقول سبيحنا على الله شددا فانا ظننا ان لن نقول الانس والجن على الله كذبا
فانه اینجا كلام خدا شروع میشه. حالا بیاید تماشا کنید مفسرانی که اینجا یا خیلی راحت این رو دنباله کلام جنیان قدم داد میکنن، یا تردید میکنن، میگن این ممکنه کلام جنیان باشه، ممکنه کلام خدا باشه. جالبتر وقتی که فرمودن که اصلا نمیتونه کلام خدا باشه، چون جنیا دارن صحبت میکنن، زننتون خطابه، نمیتونه این زننتون خطاب به انسیا باشه، به آدم ها باشه، چه ربطی داره؟ گفتن اصلا این جور در نمیاد، با فصاحت و بلاغت قرآن سازگار نیست که وسط کلام جنیان یه دفعه خطاب به انسیان بشه. زننتون یعنی شما آدم ها، شما انسان ها، چرا نمیتونه؟ اگه کلام خدا باشه خب خدا داره با ما حرف میزنه مثل همین جای قرآن، چرا نمیشه؟ چرا باید نشه؟ نمیدونه. به این روشنی داره جدا میشه خرج این عبارات. دقیق کردی داشتی میخوندی؟ قل اوهی الیه انهو بعدش چیه؟ کلام خداست که خدا و پیغمبر اکرم داره میفرماید انهو، بعدش استمع نفر من الجن، به پیغمبرش داره وحی میرسونه انهو، بعد از انهو چی؟ چند نفر از جن اومدن، شما متوجه نبودید، شما ندیدید، یه وقتی یه دیوان آبی چیزی رویت میشد، امروز رویت نمیشد. ببخشید این اتفاق افتاد. فقالو انا، حالا کی داره حرف میزنه؟ حالا جنیا دارن صحبت کنن. انا سمعنا قرآن عجبا، انا سمعنا یهدی الی رشد فآمنا، هنوز ادامه داره بگی و نن نشره که به ربنا، انا ماهی فارسیه دیگه، ولن نشته که به ربنا احدا و انهو تعالی جد و ربنا، هنوز ادامه حرف اون جنیان متخذ صاحبتن و دارورد و انهو کان یقول سفیهونا، در بین ما سفیهانی بودن هستن، آدم های جنیان نابخردی هستن بودن که یه چیزایی درباره خدا میگفتن که شکتا درست نبوده، و ما الان که قرآن شنیدیم متوجه شدیم که اون حرفا درست نبوده، شکت بوده، بیراه بوده. دارن این چند نفری که قرآن شنیدن به بقیه جنیان میگن که حواستون جمع، ولی ما مثل شما در اشتباه. کان یهود و سفیه اون عدالله هست، بین ما سفیه سفهایی بودن که درباره خدا چیزایی میگفتن، میگفتن خدا بچه داره، میگفتن فرزند خدا، نمیدونم از این حرفا، صحبتهای شرکالود میکردن، برای خدا شریک قائل میشدن مثل انسان ها. اینا شباهتهای جنیان به انسان. کان یهود و سفیه اونا علاقه شدن و انا زننا، یعنی ما اینجور متوجه شدیم، گمان کردیم یا یقین کردیم، علت این که ما حرف اون صفحه ها رو شنیدیم مثل صفیحان انس، صفیحان انسان ها که تاریخیه که انسان های فراوانی گوش به حرف اون صفحه ها دادن، سیاغول و صفحه ها من الناس ما ورلا هم ان قبلت همولدتی کان ما علیه ها، گوش دادن به حرف این صفحه ها، هرچی اونا گفتن گفتن بعد همین چون فهمیدن، هرچی بیشتر فهمیدن که اشتباه میگن گفتن خب درست میفهمیدن. اینا میگن بلا به سر ما هم کنن، انا زنن نا انلم تقولت انسو و جنر الله کذبا، ما هم مثل آدم ها مثل انسان ها فکر کردیم که این هیچ کس امکان نداره درباره خدا حرف ناجوری بزنه، دروغ به خدا ببنده، ولی این اتفاق افتاد و کلا سرمون رفت. و انهو کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن، جنی ها از کجا خبر دارن بخوان این مطلب رو بیان کنن؟ خبر ندارن. کی داره صحبت میکنه؟ خدا داره. خدا داره کنار اون مطلبی که از جنیان داره نقل میکنه فرمید بله داستان از اینم فراتر بود، مسئله جن و انس و ارتباط جن و انس که عقیده نادرست به ارتباط جنیان با انسیان تا اونجا کشید که و انهو کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن، بله این اتفاق افتاده و تاریخی و به همین دلیل سوره جن در قرآن که این مطلب رو بیان کنه و روشن کنه که این درست نیست، هم چیزی نبوده، فقط اشتباه اون انسان بوده، اشتباه اون انسان ها بوده. کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن، تصور میکردن یا کسی بهشون گفته بوده که پناه به جنیان ببرید، جنیان به شما مدد میرسونن، چیزی که خیلی تاریخی هم توی منابع تفسیری و اینام هست، این که مثلا شب وقتی یه جایی اتراق میکردن گفتن خب این بیابون که ما اتراق کردیم لابد یه صحابی داره، صحابش هم لابد یه جن بالاخره یه فعوداله، یه جن فعوداله و بالاخره سرش به تنش میارزه و لابد یه عده‌ای هم عوامل داره و ما پیش‌دستی کنیم بگیم که اعوذ به سید حاضر وادی. اینا نقشه کتابا که در جاهلیت اینجوری بوده و به این ترتیب خیالشون راحت میشه، مثلا ما بی اجازه اینجا شب اتراق نکردیم و ما میدونیم اینجا مال شماست، هوا هم روشن بشه میریم این امشب مواظب ما باشیم کسی مزاحم ما نشه و عواملتون بگیم که ما با اجازه اینجا هستیم و بالاخره خب این اتفاق افتاده ولی درست بوده، چون اتفاق افتاده درست بوده. فزادو هم رحقا، خدا فرمید که این قضیه جز رحق یعنی جز درد سر بدبختی سختی چیز دیگه نمیشه. فزادو هم رحقا، رحق مغلوب حرقه، حرق ریختن آب روی زمین، یعنی پناهندگی یا اعتقاد به پناهندگی یا باور اثر جنیان در زندگی انسان میتواند بکشد به نابودی انسان ها. رحق یعنی نابودی. آب وقتی میریزه رو زمین شما جمعش کنید میتونید؟ آبی که ریخت رو زمین میشه جمع کرد؟ این رحق. آخر باور به جن، نه به عنوان اینکه خب اینام بندگان خدا وجود دارن زندگیشونو میکنن مثل ما انسان ها تو همین زمین هم هستن تو همین زیر هم آسمان هم هستن، به ما ربطی ندارن، خب این واقعیت، ولی باور داشتن به اینکه خب حالا اونا به زندگیشون با ما ارتباط داره، اونا میتونن در زندگی ما مؤثر باشن، میتونن. من خودم یادم این بچگی میدم که مادرم دنبال یه ظرفا میگشتم اون جنیا بردن، جنیا بردن بیشک بردن، مهمونی داشتن ظرفای ما رو بردن، همه جا رو میگشت نیست، خونه های قدیمی دیگه سوراخ براخ نیست، ما هم شاهد بودیم نم. بعد یه دفعه فردای پس فردن ظرف ها تمیز شسته آماده اونجاست، ببین مهمونیشون تموم شده ظرف ها رو بودن، چه جنی های خوبی بودن، کارشون تموم شده ظرف ها رو تو برای خود. این چی آخه چه اعتقادیه، همونقدر مسخره است که من یه دفعه دست بکنم که جیبم دستمال کاغذی در بیارم بعد ای پنج تومنی دو تومنی، من پنج تومنی دو تومنی نداشتم، هیچ وقت من پنج تومنی دو تومنی نداشتم، این بودا تو که من چی کار میکنم، حتما جنب نگذاشتم. یا به عکس از رو کنم توی این جیبم که همیشه که رایی تاکسی میدم من اینجا خیال میکنم اینجا هم پول گذاشته بودم یه هزاری یه پونسدی گذاشته بودم بدم به این تاکسی، نیست جن. همینقدر قضیه مسخره است، واقعا در این حد مسخره، وقت شوخی مسخره خنده‌دار شروع میشه به کجا میکشه؟ به این خونه جن داره میکشه، به این که بچه شب خوابش نمیبره میکشه، به این که چاره ای نیست این خونه رو باید مفت بفروشیم بریم، اصلا درش باید ببندیم، چون به هر کی هم بفروشیم بعد بالاخره میاد میگه بنده خدا من چه هیزونه تری به تو فروخته بودم که این خونه ای که جن داره به من چه کاری بود کردی؟ روزگار من سیاه شده برای همش خیالات، در خودش تعریف میکرد بود من من و ما نشسته بودیم قدیم که از این چراغای علایدین اینا بود یا خوراک بازی بود میذاشتن که اتنی میذاشتن روش ولی دفعیم شروع شده سر صدا دعوا بگو مگو انگار داره یکی تو سرمون یکی میزنه هی داره بالا میگیره بالا میگیره بالا میگیره خدایا چه خبره کدوم همسوی هم اینجوری هم چیزی نداشته وحشت 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 تا یه بند خدای از بیرون وارد میشه میگه چقدر این کتری داره سر صدا میکنه چرا برش نمیداریم کتری برم میرم زنی همه درباتم دیگه نه همسایه فریاد میزنه نه کسی تو سر کسی میزنه داره میکشدش بابا کتریه داره صدا میکنه این صدای کتری وضع آبش جنس کتری اون حرارت اینا یه جوریه که این را بود حالا هرچی بیشتر بشین تخیل کنی قوی تر میشه نه من داره تکون میخوره چرا تکون میخوره حتما جن ندارم تکونه کسی که اینجا نبوده چی این پرده رو کنار زده خواهد من جنی ها کنار زده هیچ و پوچ یه دفعه کم کم تبدیل فزادو هم رها از کم کم شروع میشه فزادو هم خیلی جالبه فزادو یعنی هی افزایش پیدا میکنه تا به جایی میرسه که رها طرف نابود میشه طرف خود نزدیک به مرد یه برده بودن که مرده بوده اصلا نجاتش میدن میگه که من شب بود تنها بودم مدام وارد اتاق شدم و گفتم که خب من که تنها مو بعد بیدفاع مو هوا هم که خیلی سرد زمشونه اگه گرگ بیاد چی کار کنم بعد کم کم صدای زوزه گرگ پشت هم نه یکی نه دوتا گرگی داره زوزه میکشه گرگا دارن زوزه میکشن هی قوی شد یک دفعه در باز شد که باز میاد در باز شد برده اومد تا وسط اتاق منم قادر تویی کردم چون گرگه اومده نشسته به سینه من دیگه من دیگه که باره شده توسط گرگم بابا کدوم گرگ اگر از اون اول خیالات نمی شدیم که گرگ که تالا تو اتاق اومده یا در دیوار گذشته که ای تصور تخیل تخیل تصور تخیل باد زده در اتاق بکرده پرده اومده وسط یقین کرده که قضیه جن هم همینه و این وسیله دسته یه عده شده برای چه کارها که نکردم و میکنم الان جنگیرهای قدر داریم که تو زندان هم سال چاره غیر از این ندارم چاره غیر از این ندارم زنشون توی چهار دیواری نون آبشون بدن تا عمرشون پایان چون بیرون باشن نمیذارم مردم زندگی کنن اینجا کلاس میذارم اینجا سخنرانی میکنن اونجا مکتب داری میکنن اونجا آموزش میدن اونجا مدرک صادر میکنن اونجا چه میکنن درس نخونده دکتر میشن دکتر نشده طبیب میشن طبیب نشده همه کار میکنن هیچ کاره های همه کاره فزادو هم رخ حالا و انهم زنو کما زننتم کی داره حرف میزنه؟ ادامه کار خداست و انهو ادامه سخن خدا و انهو انهم و انهم دیگه انا و منا و ربنا و اینا نیست، خدا داره صحبت انهم یعنی اون جنیان زنو زننا کما زننتم. آدم ها ببینید این قضیه ایش برای اون را اتفاق افتاده، برای شما هم اتفاق افتاده، شما هم همینجور کما زننتم. مگه شما هم صفحه های شما نیمدن به خدا چنین و چنان گفتن و شما پذیرفتید؟ از جمله زننتم اندن یب اصل الله هم. شما از یه جایی به بعد یقین کردید که خدا دیگه هرگز پیامبری نمیفرسته. شما هم این شد در جای دیگه قرآن به صراحت اومده که حضرت موسی مؤمن آل فرعون در دربار فرعون، وقتی حضرت موسی در بیان خودشون میکنن اون مؤمن آل فرعون میگه که شما بنا رو بر این گذاشته بودید که خدا بعد از یوسف و لقد جاءكم یوسف من قبل و بنا رو بر این باشید که خدا بعد از یوسف آیه داری لقد جاءكم یوسف من قبل
فل
بینات
فما زلتم فی شک من ما جاءكم
به، شک من ما جاءكم به، از اون برخوردهای همیشگی با یوسف کردید.
حتی
ازا حلکه وقتی از دنیا رفت قلتون لم یبعث لم یبعث الله من بعد رسولا، گفتید دیگه خدا توبه کار شد، دیگه با این بدایی که به سر یوسف آوردیم دیگه هرگز، اهل مصر رو میگه دیگه خدا هرگز پیامبری نمیفرسته، ولی الان موسی پیامبر خداست. حی و حاضر و انهم ظنوا کما ظننتم اندن یبعث الله احدا. و بعد از موسی کتابا انزل من بعد موسی، یعنی هم جنیایی که خبر داشتن از موسی و کتاب موسی و هم آدم ها فکر کردن که موسی خاتم پیامبرانه و برای اینکه این قضیه رو سجل کنن محکم کنن عیسی رو هم قبول نکردن و به قول خودشون حتی انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، که البته ادعا بود، ادعای مفتی بی محتوایی بود، هر چیزی نه هم چیزی نبود و ما قتلو و ما سربو ولیکن شو بعد هم ولی این کاری کردن که بگن موسی خاتم پیامبران و انه هم زن رو کما زنن توم، کاملا خطاب ناسه و کلام خداست. ان لم یبعث الله احدا و انا دوباره ادامه حرف جنیان و انا لمسنا السماء و وجدناها ملعت حرسن شهید شدیدن و شهوبا. ما همین که استماع قرآن کردیم سر راهمون و این قضیه را هم کنترل کردیم دیدیم و از تغییر کرده دیگه، مثل قبل ما ارتباط با آسمون ها نه با زمین نه با انسان ها، ارتباط با آسمون ها و انا لمسنا السماء یعنی ارتباط با ملائکه با آسمون، لمسنا السماء فوجدناها ملعت حرسا شدیدا و شهوبا. تا حالا سابقه نداشت حرس جمع حارسه، این نگهبان، هر جا میگیم نگهبان هست، شهاب هست. و من یستم الانه یجد لهو شهابا رسدا و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. به جنیان دارم میگن شما خبر دارید که ما یه پایگاه‌هایی داشتیم، پایگاه‌های شنود داشتیم، حرفای ملائکه رو تو آسمون میشنیدیم، این ارتباطا رو داشتیم. قرآن تایید می‌کنه که این ارتباطا رو داشتن، ولی هرگز تایید نمی‌کنه که اینا رو به انسان‌ها درز می‌دادن، مربوط به خود جنیان. جنیان رو ملائکه ارتباط داشتن که حالا قطع شد با بعثت پیامبر اکرم، ولی دیگه با آسمون و ملائکه ارتباط ندارن، اونها مثل ما. ولی نه این که به انسان‌ها میتونستن برسونن اون چیزایی که از آسمان میگیرن، این تصورات واهی انسان ها بود. یه عده باشتر و دکون درست کردن، یه عده هم فریب خوردن که بعد یکی جن تو شیشه کرد، یکی آینه آورد گردون، یکی مادر من میگفت که اومدم با آبتا منو بردن پیش جنگیر، بعد یه جایی بود و یه جایی بلندی بود و داخل یه جایی وسطش باز بود و صدا می پیچید و اینها، بعد دیگه اینقدر معطل شدیم و موندیم و گفتش تو دیگه حالا جنه اومده، حالا من باش حرف میزنم. مادرم میگه تو این کاسری که نشسته بودیم، خب من یه شخصی اومد رد شد و خب صحبت کرد و من صداشو شنیدم. بعد وقتی که جنه شروع کرد حرف زدن جواب این جنگی رو داد، فهمیدم یه اونه. اسمشو گفتم، گفتم این همون نیست که بچه قضیه تموم شد. با یه جور خاصی مثلا صدای جیغجیغی خاصی و سوال خاصی و تو رو خدا جواب بده، التماس میکنم جواب بده، به بابات قسمت میدم، به ننت قسمت میدم، به نمیدونم به اینجور آدم ها باکی ندارن، به اولیاء خدا قسمت میدم چنین و چنان که جواب منو بده این بنده خدا بیچاره از شدم. شکلهای مختلف این شان اینا نیست. به هیچ وجه قرآن تایید نمی کنه که این چیزایی که از آسمان می گرفتن می تونستن به مصر به انسان ها منتقل بکنن. هرگز و انا کن نا نه خود من آمقا دلستم و من یستم ارهانه یه جد دروشه ها برسدم و انا لانت که اشر هم قریده به من کل از امراده به هم رفت و هم رشدم. اومدن قرآن رو شنیدن، فهمیدن که خب این قرآن که شنیدن از پیامبر خدا شنیدن، فهمیدن کتاب منزله من بعد موسی یعنی پیامبری بعد از موسی، ولی همین بیش از این دیگه نمیدونن، بیش از این دیگه نمیدونن و صریحا میگن ما نمیدونیم این اتفاقات به نفع اهل زمینه یا به ضررش. آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، یعنی به هیچ وجه جنا پیشگو نیستن. خودشون میگن، میگن ما قبلا پایگاه شنود میذاشتیم، یه چیزایی میشنیدیم از بالا میفهمیدیم که مثلا بعدن که اتفاقی قرار بیفته، ولی حالا که قرد شد دیگه راجب آینده هیچی نمیدونیم، بنابراین نمیدونیم. الان که دیگه رابطه ما با آسمون قطع شده دیگه هیچی نمیده، هیچی نمیده. بعد حالا خودمون و انا من نسالهونه و من دون از آلک کننا ترهای قدادا، ما همه جور جنی داریم، صالح داریم. اینا چیزاییست که قرآن داره بیان میکنه که میخواهد که ما انسانها راجبه جنیان این چیزا رو بدونیم که اونا هم مثل ما صالح و طالح دارن، مثل ما بد و خوب دارن. بعد کننا ترائق قدر و انا زننا اندن معجزه دا افل هر زدن معجزه و حربا، ما یقین داریم متوجه شدیم که ما با دستگاه خدا نمیتونیم در بیفتیم، لن معجزه دا افل هر، نه در زمین میتونیم با خدا در بیفتیم و نه از زمین میتونیم فرار کنیم. اون ارتباط پایگاهشون و باسمون هم که قد شد تمام شد. و انا لم ما سمعنا الهدى آمنا به، ما همین که شنیدیم قرآن رو، نبی این ندای هدایت خدا رو شنیدیم، آمنا به، و من یؤمن به ربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا. و انا منا المسلمون و منا القاسطون و من اسلم فاولئک تحروا رشدا. از من بپرسید میگم که این دو تا آیه هم نصف شرف جنیان نصفش سخن خداست. و انا لما سمعنا الهدى آمنا به چی ادامه میده؟ سخن خداست. خدا ادامه میده که خب بارکلا و من یؤمن بربهی، یه رب ناینا نیست، و من یؤمن بربهی فلا یخاف بخسا ولا رهقا. چون قرآن به لسان عربی مبین هم هست، یعنی سوره جن هم باید یه چنین محتوایی داشته باشه که ما اندکی با این محتوا تازه با این همه حرف آشنا شدیم و لفظش هم مهم. سوره جن باید رحقا و سعدا و اینا باشه، آخری پایانی ها رو یه بار با هم بخونیم: عجبا، احدا، ولدا، شتتا، کذبا، رحقا، احدا، شهبا، رسدا، رشدا. سوره جن باید اینجوری باشه: قیدتا، خربا، رحقا. یا کلام خداست که اینجوریش کرده، جنی هم مثل آدم مگه میتونن قلده این اجتمعت انسو و جن علا هم جهتور رو استوازت کنن. این فقط کار خداست اینجور بیان طراحی کردن، از اونا بر نمیاد. خدا میاد نصفه نصفه کنار کلام و کلمات اینا عبارت میزه که سوره جن خودش رو طراحی کنه. بنابراین فمن یومن برد بهی فلا یا خوف و بخصن ولا رحا. کدوم رحب رو استفاده میکنه؟ همون رحبی که فزادو هم رحب. بالاخره ما اون مسئله جن چه کار کنیم؟ کاری لازم نیست بکنیم. قول اعوذ برب الناس خبدن که گفتیم. حالا نه خیلی خوب، فمن یومن برد بهی خدا رو باور کنیم دیگه، باور جن شما رو آزار نمیده. خیلی ساده به خودتون بگید خدا قوی تره یا جن؟ حالا نهایت خدا میتونه جلوی جنی رو بگیر یا نمیتونه؟ اینا همه جوابش روشنه. و من یومن به ربهی فلای خواب و بخصن ولا رحم. یادم جلوتر اگه بتونین بریم بگین که خب خدا گفته هیچ ارتباطی اینا با شما ندارن، شما با اونو ندارن. خب اگه بپذیریم باور کنیم راحت میشیم، یقین میکنیم راحت میشیم. و من یومن به ربهی فلا یا خواب و بخصن ولا ره خواهد. نه نابودی بلکه حتی هیچ کمبودی دیگه شما نخواهید داشت. دوباره اونا ادامه میدن و انا من المسلمون و من القاسطون. ما مسلم داریم قاسط داریم، یعنی آدم های درست داریم آدم های نادرست داریم، مثل ساله و تاریخ. مسلم داریم قاسط هم داریم، به شما میدونیم قاسط قاسطین غیر از مقسطین هم. این کلمه از اوقات ازداره در سراسی مجردش، یعنی تبهکار، خلاف عقل، مزاحم عدالت اجتماعی، مزاحم حق و فضیلت، مثل قاسطین که یکی از گروه مخالفان مولا علیه السلام بودن، ناکسین و قاسطین و مارقین. ولی وقتی میره به باب افعال اقصد و یقصد و مقصدین، نالله یه بل مقصدین اقصد و نالله یه بل مقصدین قول عمر ربی بالقسط. قسط یعنی اقصاد، نه اون فعل ثلاثی مکررش. عکس عمل میکنه. مقصد کسی است که با فضیلت زندگی میکنه، با فضیلت خوب گرفته، فضیلت ها رو میخواد اقامه کنه در جامعه، عدل رو میخواد برقرار کنه. این مقصد میخواد قسط رو برقرار بکنه. بیان قرآن اینجوریه. خب خدا بلا فاصله فرمود فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. و اما القاسطون، حالا ما تو تقسیم بندی چون قانونمون اینه که آیات رو نمیخوایم دست بزنیم، ما تو تقسیم بندی سوره جن مثل سوره نو که همین کاراست که به ما این گراها رو داده که این چیزایی که ما الان به 1400 و اندی سال گیره هیچ کس نیمده گیره ما اومده، با همین کارهای ساده سوره شناسی اینا دست ما اومده. ما در طول کار تفسیر ترتیبی یافتیم که باید سوره ها رو تقسیم کنیم، اصل الگو رو از پیامبر اکرم گرفتیم. ما دست به ترکیب آیات نزدیم که بیاین وسط آیه رو جدا کنیم، ولی اینطور هست. دقت میکنیم ببینیم که این دو تا آیه نصف شرف جنی هست، نصف شرف سخن خود. و من اسلم فاولئک که تحرر و رشد را ادامهش نشون میده که این هم کلام خدا. و عمل قاسطونه مخته مقابلش و کامل جهنم حتبا. این عبارت عبارت جنیان نیست، نمیتونه باشه، نمیخوره به حرف جنی. سخن خداست مثل همه آیات دیگه قرآن، منطور با خصیصه سوره جنی حتبا و کامل جهنم حتبا. و ان لب استقام و علت طریقت لعسقینا هم ما انقدر ها. معلومه خداست داری سخن میگه که ما چنین عمل میکنیم با مسلمین، چنین عمل میکنیم با قاسطین، با کسانی که در مسیر باشن، کسانی که در مسیر حرکت نکنن. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. همونطوری که پیامبر ما گفت قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، مساجد مال خداست. مساجد این آیه اگر تنها آیه ای هم باشه که شاهد این مسئله باشه، شاهد این است که مساجد که فرقی هم نمی کنه که مفرد خونده بشه یا جمع، ان المسجد لله یا ان المساجد لله، پیش از این که به معنای مکان سجده و مکان نماز باشه معنای مصدریشه، یعنی سجود یعنی عبادت، یعنی یا ایها الکافرون لا اعبدوا و ان المساجد لله، یعنی هر جا صحبت از سجده هست مال خداست، حتی صحبت از رکوع هست مال خداست. احدی حق ندارد در برابر غیر خدا رکوع کنه بیچه برسه سجود کنه. و ان المساجد لله این رفته سراغ اصل معنیش، نه فقط جایی که مسجد مال خداست و نه تفسیرهای دیگه اونا هست، فراتر از اینها، یعنی هر جا سخن از عبادت و سجده و یعنی لا اله الا الله، یعنی قل هو الله احد الله الصمد، این درسیست بعد از اون درس ها، یعنی این عبارات مخاطبش کسانی هستن که درس قل هو الله احد رو قبلا گذروندن. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دیگه نقش وجودشون شده. حالا خودم فهمید ان المساجد لله، طبعا اینجور فهمن رو اصل مطلب همین که هر جا صحبت از سجده هست مال خداست، صحبت از شکل سجده هست مثل رکوع مال خداست، حتی قیام خاص خبردار مال خداست، چون نشانه عبادت و عبادت مخصوص خداست، عبادت مخصوص خداست، بندگی مخصوص خداست، و دیگه چه برسه که بگیم بندگی جنیان، در اختیار جنیان قرار گرفتن یا مردم رو برده و بنده جنیان کردن، که مواظب باشید جنیا بهشون بر نخوره، مواظب باشید جنیا دست شما ناراحت نشن، اگه بشه چنین کی هم چی هم که بخوان ناراحت بشن، چه ربطی داره اصلا ما به زندگی ما. و انه لما قام عبدالله یدعوه کادوا یکونون علیه لبدا، سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، یادتون رفته این داستان اینجا دوباره داره اشاره میشه، تکرار میشه که عبدالله بنده خدا که با قرائن مختلف معلوم میشه پیغمبر اکرم هستن، لما قام عبدالله یدعوه و می ایستاد و هر اون زمانی که ایستاد در برابر خدا یدعوه که خود در پیشگاه خدا نیایش کنه نماز بگذاره، رأیت الذی ینها عبدن ازا سلا کادوا یکونون علیه لبدا، بهش حمله کردن، مورد حمله قرارش دادن که تو چرا به جای بت‌ها به خدا سجده میکنی، چرا عبادت خدا میکنی، این همون داستانه. اینجوری بس میشه به قسمت بعدی سوره، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، و بقیه درس‌های توحید که اینا رو قبلا ما باید گرفته باشیم که وقتی به قسمت اول سوره میرسیم یه قضیه جن، حتی اگر خدا این توضیحاتم برای ما نمیداد و ندهد برامون روشن باشه که اصلا تو این دستگاه نمیتونه صحبت از چنین چیزهای خرافاتی واهی خنده‌داری وجود داشته باشد. قطعا تشکیلات خدا، عظمت خدا، ربانیت، ربوبیت خدا، رب الناس، ملک الناس، اله الناس، اصلا جای این صحبت نیست. حالا خدا برای این که دیگه هیچ تردیدی باقی نماند سوره جن رو هم در قرآن قرار داده، این توضیحات هم داده که عرض و طول قضیه جنیان و اون مقدارش که به شما مربوط میشه و به درد شما میخوره که راجع به جنیان بدونید ایناست. اینو از سوره جن و زمیمش قصه جن و بعد از 10-15 دقیقه انشاءالله مجددا مجلستون رو بیارایید، قسمت بعدی و عکس در اختیار شماست، شما تکمیل کنید مطالبی که من گفتم، هر چی تو ذهن و دلتون میگذره بگید بذارید تخلیه بشید، بذارید مطرح کرده باشید، عیبی نداره. نگید که خب من اینا رو هم بگم شما میگید همونی که گفتم، خب شما بگید تا منم بگم همونی که گفتم. مگه تکرار آیات قرآن عیبی داره؟ مگه ده بار بگیم که این قضیه شامی همونه که خدا فرموده و نه اینجوری نیست اونجوریه، اینجوری نیست اونجوریه؟ بذارید اینا مطرح بشه با بیانهای مختلف و جوابش هم تکرار بشه، از تکرارش حسرتون سر نره. بذارید این درس های این کارگاه سیوم سوره مبارکه جن درست جا بیفته، انشالله به همه منتقل بشه. بچه ها به خصوص خیلی از این بابت خسارت دیدن، لطمه دیدن. بچه ها هرچی زودتر باید براشون روشن بشه، خود شما باید روشنشون کنید که بچه جون منم مثل تو در اشتباه بودم، منم مثل بابات در اشتباه بودم. و نه هم زن و کما زنندم، من و بابات هم مثل مادر بزرگ خدا رحمت کردمون در اشتباه بودیم، هر ستامون مثل پدر بزرگ خدا بیامرز در اشتباه بودیم. امروز فهمیدیم، دیروز فهمیدیم که اینجوری نیست و به هیچ وجه اینجوری نیست. و زندگی عالم جنیان با عالم انسیان که ما باشیم به هیچ وجه کوچکترین ارتباطی ندارن، مثل آب شور و شیرینی که اگه هم نتونیم ببریم نشونشون بدیم، فیلماش هست با همین سرچای چیزی کنید، حتی عکسش هم بیارید به بچه نشون بدید، بگیم ببینید این یه نهر آب شیرینه در سر تا سر اقیانوس حرکت میکنه و از اول حرکت میکرده، همزم حرکت میکنه، تا آخر دنیا هم حرکت میکنه و یک قطره از این آب به اون آب و اون آب به این آب، در شد که آب فوراً باید دوتا آب با هم قاطی بشن دیگه. شما آب توش میریزید، چایی میریزید، خب قاطی میشه دیگه. حالا اول هم نشه بلد باشید چایی دو پلهی و دو رنگ و اینا بریزید، خب 5 دقیقه بعد قاطی میشه، یه اشاره بکنی قاطی میشه. ولی در طول تاریخ عالم طبیعت این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور چی؟ میرود تا که تشبیه میکنه به جامعه مولانا و میگه که این قضیه تا آخر ادامه داره، میرود تا نفخ سور، پایانش نفخ سور و پایان عالم. و صلی الله علیه سیدنا محمد
صلی الله علیه
محمد. اونم بهش میگم سرکار خانم، سرکار خانم ملیکا عبدالعلی، فرزند دو تا از استادای کرج ما که ساکن شهریارن، آقای عبدالعلی و خانم ناجی که هر دوشون از دانش آموختگان مقطع ارشد دانشگاه آزاد اسلامی وارد کرج هستن، افتخار دارن که من به نقل استادشون بودم. بعد خانم امریکا از همین طرق و طریق ارتباط پدر مادرشون که با من مرتبط بودن و هستن، اخیراً به یه کشفی رسیدن، یه ذکری یاد گرفتن که میخوان برای شما شرح بدن. من دیگه هیچ نمیگم، این ذکر رو برای شما میگن چیه و چه جوری ازش میشه استفاده کرد و چه آثار و برکاتی داره. به اونا بگیم، میدونم چی میخوان بگیم، خطاب به اونا دو کلمه بود دیگه. بسم الله رو بیاد بالا بگیم، بالا بگیم. دو کلمه بود دیگه،
قرآن کلمه بلا. هر وقت انسان تو هر شرایطی دلش وقتی گرفت این ذکر رو بگه، هر چقدر که میتونه بگه از این دل گرفتگی رها میشه. قرآن کلمه بلا
یه صلوات بفرستید تکرار یه بار دیگه از اول قشنگ این توپان رو باره بگیر.
هر وقت انسان دلش میگیره ذکری هست که میگه قرآن کلمه بلا،
دو کلمه
بله. وقتی اینو بگیم که اون دل انسان از گرفتگی دیگه وا میشه، خوشحال میشه،
همه چی درست میشه. اللهم صل علی
محمد
علی قرآن کلمه
خودشون.
بله، تو بسته‌های ستایی، هفتایی، دهتایی، چهلتایی، هفتادتایی، صدتایی، بسته به این داره هم تو چه حال هوایی باشه، یه وقت ممکنه 100 بار بگه افنان کردم، یه بار 40 بار بگه، یه بار 10 بار بگه، یه بار یه بار بگه. یاد تجربه های مختلفش رو این هفته و 10 روز گذشته خانم ملکا داره دیگه، اون مال خودشه دیگه، قرار نیست همه تجربه های شخصش رو شما منتقل کنه، ولی توش موقعیت های مختلف از این زیت استفاده کرده و می‌خواستیم که در اختیار شما هم گذاشته بشه. خب این میکروفون سیاره و ما در اختیار سروران هستیم، برادران و خواهران ارجمن. ادامه بدید کارگاه سیوم تفسیر تفسیر با موضوع سوره مبارکه جن. یه حالا که از جن نمیترسید، شاید قبلش اطرافتون نگاه میکردید میگفتید امروز کاش میشد یه جوری ما این کارگاه ها نریم، یه دخلی بیشترش نمیشه کارگاهی که توش صحبت جن بشه، سوره جن باشه. حالا دیگه اومدید دیگه و متوجه هم شدید که نه الحمدلله امن و امان و جنا همه تو شیشند و هیچ کاری نمیتونم بکنم. بله، ما در نظر سرکار خانم مدائنی هم هستیم، با یاد خیر از جناب استاد مدائنی و همچنین دیگران که بخواییم اسمو بریم خیلی دودان میشه و نیازی هم به اسم بردن ها نیست و اینوان نمونه یه نمونه خانم ملیکا رو معرف کردیم از مجموعه خانواده این کارگاه ها و یک اشاره هم به جناب استاد مدائنی هم به زبادار کردیم و شاهدشون و همسر گرامیشون که همیشه مشرداد ما بودن و گاهی همه رو هم و گاهی فقط سرکار خانم حاج خانم مدائنی تشریف داشتن را دارن و بقیه به شرح هایت. خب بفرد خب بگید یا می ترسید به زبون بیادی؟ آیا داستان کدومشه؟ کدام قرینه؟ ها؟ آیا داستان؟
نه بزرگه برام
سلام
بزرگ. تکیه بزرگ.
این؟ نه هم
آفنجی. من که گفتم یه آیه داستان زعفر جنی. خب این خوبه، شروع خوبی. آیا داستان زعفر جنی و پیشنهاد کمک وی به امام حسین علیه السلام در روز عاشورا و خبر فوت زعفر جنی در زمان رسول‌الله بوجهد امام حسین خط در مسجد اعظم قم همه دروغ است؟ که آیت الله برجلی رسول بندم ختم هم برش بگیریم برای زعفر جنی. شما حاضر بودین این قضایی رو در زمان آیت الله برجلی ببینید؟ من که نبودم، من زمان ایشون رو درک کردم ولی اینا تازه من از شما دارم میشنم. شما شاهد بودید یا نه؟ یه چیزی من به شما بگیم، اولا راجع به جن و قضای مربوط به جن حتی اول این رو رعایت بکنین که تا خودتون حاضر نباشین ندینین، تا خودتون نشنوین قبول نکن، چون این دنباله یک تاریخ طولانیه طویل المدتی است که انواع و اقسام همیشه برای جنگ مطلب ساخته شده و ساخته میشه. فقط این هم نیست، برای جنگ هم قضیه 1000 ارواح این حرف هم ساخته میشه. زمان من یادمه که ما بچه مدرسه‌ای بودیم دیگه، همه جا رو پر کرده بودن که روح آیت الله برجلی رو احضار کردن و بعد از تشریفاتی وقتی روح ایشون احضار شده از ایشون خواستن که یه پیامی به مسلمین بدن و ایشون پیام دادن قول لا اله الا الله تو آیت الله مکارم و رزق الله. اون زمان اومدن میدون گفتن این حرفا چیه؟ معلوم از اساس این از بی خوبان این دو بود. حالا کاری به اصل توی رساله کوچیکی در هزار و ارواح یه چیز کتاب جیلی هم بودم، شاید توی جایی مثل کتاب خونه بهصد در خیابونه 16 آذر یه جایی دیگه که این کتاب های ریز هست بتونید پیدا کنید، خود کتابخونه مسجد اعظم قم به احتمال زیاد پیدا میشه، کتابخونه مسجد گوهرشاه اون وقت رکورد چاپ شده که این کتابخونه هست، بعیده که دیگه نباشه. 1000 ارواح رو جلدش کتاب چی مادر میدونین منتشر کردن و قاعده ختم شد. رایلا همه معترض میشدن که آیت الله چیزی شبیه این رو استعاله میکنه. من غیر از این نمیتونم. یکی مثل آیت الله نقاره میخواد بگی که این بیاد وسط و اینو کاملا تشریح بکنه که البته اون من نیستم. ولی ایشون این کار کرد. فرمودم که اولا به کدوم عقل باور میاد که آیت الله بروجردی با اون سابقه، با اون زندگی، با اون برنامه سیاست مدار قدر زمان آیت الله شرق و غرب مرجع تقلید نه فقط شیعیان جهان مسلمین در زمان خودشون و مورد توجه آنچنانی که این چنین کسی روحش اعزار شده باشه بهش بگن یه پیام بده برای مسلمانان بگه قول الله الله توب. اولا آیت الله بروجردی فارسی زبون یه پیام چی بده؟ عربی بده. بعد از اون جالبتر پیگیری کرده بودم که این احضار ارواحی که این رو ثبت کرده بودم چون تونلون حروف رو با اون حرکت میز و این حرف ها حرکت پایه میز و اون برنامه ها یکی یکی ثبت میکنن، یعنی حرکت های این شکلیه پایه های میز یعنی قاف، اینم یعنی واف، اینم لام. اینم وقتی که اینا رو ثبت کرده بود ببینم ثبت شده تونلون بودم غلط نوشتم قول الله الله دکتر او رو غلط نوشتم. تو اون کتاب احضار ارواح غلط دو مورد یا سه مورد غلط دو مورد سطحن مشخص کردن که ببین اینا یه عبارتی هم که بیش از این عقلشون نرسیده که به آیت الله بروجردی نسبت بدن اینم به غلط ثبت کردن، من بیش از این چیزی نمیتونم. از یه ظفر جنی که در مورد حضرت امام حسین بوده اون ما چون همه قضایای ائمه اهل بیت رو برمیگردونیم به پیامبر اکرم، قرآن به ما میگه که خیلی خوب اونو میتونید بپذیرید، الان به جای پیامبر اکرم کی هست؟ حضرت سید و شهدا. من نظر اعتقادات ما این پیامبر اکرم. خب این اون زمان که اون جنی اومدن ولی بدون اینکه اون حریم ارتباط نداشتن شکسته بشه فلما حضرو نوعی حضور پیدا کردن که میگن روایات رو به قرآن عرض کنید، یعنی به قرآن که عرض کنی این میشه که نوعی حضور در اثر جنی که بیشه مثلا طایفه یا طایفه از جن بوده که در زمین مثل انسان ها مطرح بوده اومده در حضور حضرت سید و شهدا علیه السلام مثل این جنی هم که اومدن در حضور پیغمبر اکرم، ولی نه پیغمبر اکرم اونها رو دیدن و نه اونها پیغمبر اکرم رو دیدن، ولی حضور مطرح شد، میتونه این حضور مطرح شده باشه اونا مطلبشون رو دوری حضرت سید و شهدا منتقل کرده باشن مثل اینکه قول اوهی الهی انه حسن و انه فرم منجم منطور با این تفاوت که حالا یه به امام حسین وحی نمیشه منطور انظر اعتقادات ما فرق نمی کنه، یعنی از یه طریق مثل وحی که برای ائمه اطهار هست به پیغمبر حضرت سید و شهدا منتقل شده، بنابراین ما شکل ظاهر عبارت روایت رو باید با قرآن بفهمیم. با قرآن فهمیدنش اینه که این اتفاق میتونه افتاده باشه، یعنی اعلام آمادگی کرده باشن کما اینکه ملائکه هم اعلام آمادگی کردن و حضرت امام حسین هر دو رو رد کردن، گفتن قرار نیست، نه قرار از مثل جنگ بعد قرار، نه قرار از مثل جنگ بعد ما از حمایت ملائکه استفاده بکنیم و نم این پیشنهاد شما جنیان که بخواییم یه حالت ماورایی از جنیانی که نامری هستن دیده نمیشن و قرار نیست که این حریم بخواد شکسته بشه و شما بخواید بیایید در شرایطی که آدم ها انسان ها جگر گوشه پیامبر اکرم رو تنها گذاشتن رو دارن با اون بجنگن شما بخواید جواب هر من ناصر انصاری رو بدید این نمیشه در کردن نپذیرفتن در کنید یه تمام حرفتان یه تشکر میکنم از این که این مطلب رو مطلب کردی که بسا ذهن من بعدن قرد میداد که دیگه دیر شده بود. خیلی خوب شد که این داستان مطلب شد و زوایای خیلی جالبی هم داره ولی اون ادامه ها شد دیگه من. خب اولویت و صحبت های شماست بفرمید بفرمید یکی یکی بفرمید بفرمید
سلام و قولی و علاق ادام و مهم نمیداریم بعد شما گفتیم که لازه را کن بگیم و من بندم من اینجوری بردتون کنم که یعنی ما هرچی از قرآن فهمیدیم را دیگم باید انزا بدیم
حتما هم شده پیغمبر اکرم فرمودن بلغوا عنی ولو آیه یعنی شما حتی یا آیه وقتی از من میگیرید به حساب اون یک آیه آیه به تعبیر قرآن شما منظر به اون یک آیه است پس ذکر به قرآن من یخاف و بری همون انما انت مذکر یعنی پیغمبر اکرم مذکر اصلیست منظر اصلیست انما انت منظرم بله کل آمن هات اصلا خاتمیت یعنی یعنی پیغمبر اکرم شروعشن و بقیه ادامش خاتمش هم خاتمه دنیا درسته؟ این همونه و پیغمبر اکرم حتی در حد یه آیه یه چرسه سوره یه چرسه بیشتر در حد یه آیه گرفتی با همون آیه باید مبلغ بشید منذر بشید به دیگران برسونید یه سوره گرفتی یه سوره رو برسون ده سوره گرفتی ده سوره رو برسون هرچه از قرآن گرفتی قانونش اینه این که حالا ما غیر از این عادت کردیم بماند این که صنف مفسر داریم صنف قاری داریم صنف چی داریم اینا تمام چیزایی که به اسلام اضافه شده مال متن اسلام نیست چون اینا واقعیت های تاریخ اسلام هستن ولی یکی از واقعیت های تاریخ اسلام اینه که در صحرای کربلا مسلمان ها جمع شدن اذانشون رو گفتن اقامتشون رو گفتن نماز جماعتشون رو خوندن سید و شهدا و یاران عزیزانشون هم چکار کردن از دم تیغ و نیزه و تیغ گذروندن اینا واقعیته ولی اسلامی بود یعنی واقعا اینا جزء اسلام نه و به همین دلیل شما میرید که به طبقات مفسرین مراجعه میکنید طبقات القرآن مراجعه میکنید چه میدونم مکتب تفسیری مکه مراجعه میکنید مکتب تفسیری مدینه مراجعه میکنید مفسران عراق فقهای عراق فقهای مکه فقهای مدینه توی هیچ کدوم اینا اهمیت دار نیستن یعنی در مدینه امام معصوم هست ولی جزء صنف فقها نیست در صنف فقهای مدینه نیست در صنف قرای مدینه نیست در مدینه حاضر امام معصوم ولی نه در صنف قران و نه در صنف این مسئله است حداقل برای ما حالی وقت ما بخواییم با غیر شیعه ها صحبت کنیم خب اینو دار کار مشکل میشه ولی از رو اونا میگیم که اهل بیت پیغمبر اکرم اصله هستن و مثل پیغمبر اکرم برای این بگیم و گفتیم و نتیجه هم گرفتیم حرفمون هم به کرسی نشوندیم میتونیم بنشیم ولی دیگه هم دقیقا که معتقدای خودمون این قضیه روشنه که بین خودمون خیلی راحتی میتونیم صحبت کنیم که روشنه من اهمیت ها شما پیدا کنید یک جا در صنف قرآن مطرح باشن در صنف مفسرین مطرح باشن در صنف فقها مطرح شده باشن کلاس تفسیر گذاشته باشن نمیدونم در یه مجلس قاری شده باشن وقتا چیزایی که حالت سنفی و حالت چیز داره اتیکتی داره و اینا هرگز در مورد این اطفال نیست به هیچ وجه به هیچ وجه نیست برای اینکه راهشون راه پیامبر اکرم بوده راه پیامبر اکرم همین بوده که حتی انقدر من مشخص بودن که هیچ کسی نمیشناخته اینا همه بلدیم دیگه میرسیده پیغمبر اکرم در بین جمعی از اصحاب و اطرافیانشون بودن گفته ایدیوکم محمد اونم مسلمات در مورد این اطفال هم اعتقادمون همین اینا هر جا بودن در حج بودن در سفر بودن در حضر بودن توی محلشون بودن هر جا که بودن اینجوری بودن اما خود دستمون اونجا ها نرسیده ولی ما شاهد عینی بودیم و الان هم هستن جاهای بی خدا هر جا هستن حفظشون کنه ما چند نفری که حتی غیر از مرحوم استاد قابضی رحمت الله علیه که سال ها سر دنیا رفته و بقیه همانوشو کنار این مملکت هستن بیشتر هم تهران هم هستن که ما چند نفری که رفتیم خدمت علامه طباطبایی رضوان الله علیه ما نیم ساعت احتیاط کرده بودیم که زودتر به اون حوالی برسیم که در 3 ساعت در بزنیم و رعایت بالاخره حرمت علامه بشه که به ما وقت دادن مثلا 10 صبح گفتیم 9:30 یه رو 20 دقیقه بدن یه حتما اونجا باشیم البته ادب میکنیم تا رأسه بزنی نمیزن قانون باید هم همینجور باشه زود وارد شدن مثل دیر وارد شدن طرف گفت من 10 آمادگی دارم. بعد هم متوجه شدیم که بعد علامه از رأس ساعت 10 حدود 10 پشت در اون خدمت کارشون با پشت در ایستاده بودن که خودشون در رو باز کنن. شما تا در میزنید در خودشون به شما باز کنن با لباس کامل. و بعد شما دیر کرد. دیر کردن ما به خاطر این بود که حدود 3 ربع ساعت ما تو کوچه های اطراف خونه علامه دنبال خونه علامه میگشتیم. نه بقال بلد بود، نه چقال بلد بود، نه رهگذرا بلد بودن، نه روحانی ها بلد بودن، نه طلبه ها بلد بودن. بگذارید از این که وقتی اطرفا گفتن که دیگه تموم کار، قضیه فرق کرد. ولی قبل از اون 2-3 روز آخر، قبل از اون چند روز آخر، یک سال مونده بود، نه بیشتر، یک سال قبل از شهادت و رحلت علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ما 3 ربع ساعت گشتیم، 3 ربع بلکه بیشتر گشتیم که وقتی که پیدا کردیم در خونه رو زدیم، 20 دقیقه از اون ساعت که ما نیم ساعت قبلش رو هم پیشبینی کرده بودیم گذشته بود. و پیشکارشون خدمتکارشون گفت روی ایوون ببینید، ایوون هنوز واستادن. تا چند دقیقه پیش همینجا ایستاده بودن، دیگه دیدن خیلی دیر شد، رفتن اونجا تو ایوون، هنوز نرفتن تو اتاق، هنوز فکر میکنن شاید شما بیاین. تو ایوون منتظر ما بودن، ما رو بردن داخل اتاق نشستیم خدمتشون. علامه طباطبایی نه نونوای محل خونشون رو بلد بود، نه بقال محل بلد بود، نه رهگذر رو بلد بود. همسایه دیوار به دیوار رو بعد دیدیم، ما از همسایه دیوار به دیوار پرسیدیم، از در خونه اومده بیرون، دیوار به دیوار خونه علامه رو که علامه خونشون کجاست ما قرار داریم خدمت شد نمیدونم. علامه کدوم علامه؟ علامه طباطبایی. یه اشاره هست، یه نشونه هست. اهمیت ها اینجوری بودن از برامره این هست. بعد فرمایشاتون ادامه.
برای انسان آدم به خاطر انسان کنه فرد عادی و یا باید درجه تنباش بیشتر باشه که بتونه.
کی گفته؟
تأثیر
میذاره یا نمیذاره بحث دیگری، ولی کی گفته که ممنون
معلوم
نیست،
ولی
خب
نمیشه آدم
مثلا
درجه
یا
برمیگردن
یا
اینکه خود آدم
داره
خودش که
خودش میکنه که عامل میشن. من باید هر دو اشتباه میکنه، اینا اشتباهات ماست، گفتن واقعیت ها اینا هست، ولی آیا این واقعیت ها حقیقت فرق است بین واقعیت و حقیقت؟ بله، ما یا عادت هایی داریم به چی داریم عادت کردیم، به چی داریم فکر میکنیم واقعیت، بله اینا هست، ولی حقیقت مطلب چی؟ حقیقت مطلب اینه که مسئله قرآن و گسترش قرآن و تبلیغ قرآن و انزال به قرآن این حرفا رو نداره. هیچ کدوم این حرفا رو نداره. پیغمبر اکرم فرمودن که گوش بدید، آیات رو از من گوش بدید، برا بگیرید و بلد او انی. بعد در ادامهش دو تا عبارت درخشان تاریخی دارن پیغمبر اکرم فرمودن رب بر حامل فقهن الامن هو افقه همه، چه بسیارن کسانی که فقهی رو فهمی رو مطلبی رو واسطه میشن میرسونن به کسی که افقه همه، میرسونن به کسی که از خودشون چیه؟ یه عبارت دیگه هم دارن فردن رب و حامل فقهن لیست به فقیه. کی گفته حتما حامل فقه باید فقیه باشه؟ نه، من حامل فقهم، اینو گرفتم باید برسونم، گرفتم من که ادعایی ندارم. این ها اشتباهات. طرف که میگه تو که ادعات میشه، جوابش اینه که من که ادعام شده؟ خودم ادعا رو کردم، قرآن یاد گرفتم، برم قرآن یاد گیرم، که ادعا کردم، چه ادعایی کردم؟ اگه واقعا ادعا کرد خوب استغفار کن بگو من اشتباه کردم، من ادعا کردم، ادعا نداره. قرآن خداست، هدف گذاری قرآن، سامانه قرآن اینجوری تعریف شده که همه از همدیگه بگیرن به همدیگه برسونن. خیال رو کن، من تعلم قرآن و علمه، هی تعلم کنن، هی تعلیم بدن، هی تعلم کنن، هی تعلیم بدن، هیچ قید و شرطی هم نداره. بله. اگر من به دروغ ادعا کنم که من چنین و چنان در ارتباط با این آیه نمیدونم، چون این آیه رو من دارم منتقل میکنم، پس فلان مقامو دارم، فلان موقع خوب با اینا نیست که، خب نباید باشه. اگه هست خب باید هست بشه، باید استغفار. یعنی که دانشگاه آموزاده وقتی رسوندن اینجا که شما میگید من چنین و چنان، من گفتم استغفر الله رب العالمین. آیا واقعا شما از حرفای من اینجوری فهمیدید که من دارم منی میخورم؟ خب استغفر الله رب العالمین، گناه کردم استغفار میکنم. الان هنوز ویدئوها صداش هست، استغفار کردم رسما. آیا واقعا اینجوریه که شما میگید من استغفار میکنم؟ آیا خب اینجوری نبوده و نیست؟ شما خودتون دعوت کردید، عنوان دادید که بیاید ضرورت تجدید نظر در روش‌ها و شیوه‌های تبلیغ و ترویج قرآن کریم رو، تعلیم و ترویج قرآن کریم رو سمینار علمی برای امام بذارید. خب منم آدم اونی که عادی می‌شده برای شما سمینار گذاشتم که ادعای همراهش بوده. بچه‌هاتون هی یادداشت دادن آقا شما بگید چی کار کنیم، ما می‌کنیم. ما دانشگاه رو سر اینا خراب میکنیم. اطلاع نکردم دنباله این چیزا من نمیادم. ما اینجا به حساب یه امامزاده من آمدم با تو اصیل شدم همینه. سوال هاست من وقتی با مدت هاست وقتی وارد دانشگاه مصادر میشم مثل امامزاده من سلام میکنم، سلام علیکم یا اهل بیت نبو. متوسلانه میام، متوسلانه میرم. کدوم ادعا؟ کدوم حرف؟ کدوم بسان؟ خب بچه هاتون رفتن به گروه ادبیات عربتون و درش رو آتیش دادن، بعد کاغذ گذاشتن. الان هستن کسان که این تا خاطرات شاهده نسبتا اینیش بودن به همینجا حضور شد. ولی من استناد نمیخوام، گفتم راحت بشن کاغذ گذاشتن، بودن تا حالا میسوختیم و میساختیم، حالا میخواییم بسوزانیم و بساختیم. به من چرا کیده؟ مگه من گفتم به این گروه ادبیات عرب آتیش بزن؟ من که هرچی یاد داشته به نتنه نکردم. بعدش هم گفتن آقا شما دیگه تشکیل نهید دانشگاه آموزاده توی این حرف رازه این باشه تا هر وقت هم تشکیل نهید تشکیل نمیاد. ولی الله رزت و درست شده ولی مومن هر وقت دوباره با سلام و صلوات استقبال کردید، اصرار کردید، تمنا و دعوت کردید که کردن بعد از یک سال میان، اگه نه نمیان چشم نه. و ما نایمدیم، بچه هاشون اومدن هر جا بودیم ما پیدا کردن ما رو، نشستن تو سرما در حوض بی آب نشستن، دو واحد درسی رو گذروندن تا تمام تر. گفتن ما این کار رو باید بکنیم به عنوان دانشجوی آموزاده که معلوم باشه که اشتباه بوده منع ورود شما به عنوان مدرس و دانشجوی آموزاده. هیچ کدوم اینا مطرح مسئله نبوده، مطرح نبوده، هنوز هم نیست. اگه واقعا نیست خوب نیست، شما بگید کدوم ادعا. اگه بوده استغفار کنید راحت بگید من اشتباه کردم، آره من نباید اینجوری حرف میزدم، اگه شما اینجوری فهمیدید من نباید اینجوری حرف میزدم. و برگرده به همون سادگی که قرآن بوده، من نقل قرآن کردم، قرآن یاد گرفتم، قرآن یاد دادم. اگه ادعای کردم گفتم من این قرآن چون بلدم معلم قرآنم دارم به شما قرآن یاد میدم، میگم که ادعا نیست. درسته؟
راجع به انصار دوباره یه سری از آدم اومدن از آیات متشابه چیزهای عجیب و غریب تو جامعه رواج میدن، بعد بخوام انصار کنیم یه چیزی رو میدونیم ولی خب نمیتونیم با این آدم رو نمیدونیم مثلا چجوری برخورد کنیم. ولی خب وظیفه هم
ببینید این برخوردی که شما میگید با اینجور آدم ها یا حالا موارد دیگه، این صحبت انصاره، صحبت جدل، جدل نشه. شما اصلا تو موقعیت جدل وارد نشید. کسی هم میخواد درگیر کنه شما رو به جدل به حساب این که تو مسلمونی باید غیرت داشته باشی، یعنی که بیا تو جدل شرکت کن، بگید نه. گفتم حداقل تو محافل ما اهمیت ها صریحا فرمودن، یکی از احادیث اهمیت ها خیلی درخشانه، یا که بر جدل، یعنی مبادا جدل کن، جدل من. اگر فضا فضای یاد گرفتن، فضای همدلیست، فضای هماندیشیست، فضای مطالعه، فضای تحقیل، من فضای شما که این کارگاه ها میبینیم، اگر اینه بله هست، اگر قراره که تو مو برویسی، من این برویسم، تو بگی من بگم، یعنی جدل مجادله ممنوعه، حداقل در مکتب تشیع ممنوعه. من دارم ایدگاه که بچه دارم. بعد هم فرد بودن و این نهو یور سوشتن کمانی که الان شما نگفته من احساس میکنم که شما باید برگردید و اون شک و تردیدهایی که خواسته ناخواسته تحت تاثیر این حالت ها به شما دوچارش شدید اینا رو متوجه بشید که ریشهش کجاست از ریشه بزنید. بگید اگه من دنبال این جدر نرفته بودم، اگه دنبال شنیدن محرم برم کس نرفته بودم، الان هم در ذهنم درگیر نبود. نرید دنبالش. یعنی تا میبینید بوی جدال و مجادله میده، اصلا هر جا تعلیم، تعلم، خوندن قرآنه، فهم قرآنه، استفاده به تعبیر از اتمام استفاده از قرآنه، خیلی خوب ما هست. هر جا بری از نمیشتیم. زمان ائمه اطهار هم بوده، از خدا شروع کردن، به خدا دشنام میدادن، به پیامبر ناسزا میگفتن. یکی از چیزهای جالبی که ما داریم در زمان امام صادق علیه السلام یه آدم بوده کتاب یه کتاب نوشته بوده زید توری، یعنی یه کتاب شرک نوشته بوده، یه کتاب استدلالی درباره شرک نوشته بوده که توحید رو کاملا چکار کنه؟ باطل کنه. و این کتاب رو دستش گرفته، این ور میره اون ور میره، میگه من کتاب نوشتم، من این بحثا رو دارم اینا. یه نفر بهش میگه که بنده خدا بی خود این در اون در میدن، فقط یه جا به این بحث و کتاب و برنامه تو خریدار داره، اونم فردی هست ابو عبدالله جعفر صادق و اطرافیانش، اگه بریم پیش اونا اونجا از تو استقبال میکنن، فقط اونا استقبال میکنن. یا خب بگو ببینیم چی گفتی، چی کار کردی، چی نوشتی. اونم نه به حساب در مقابل به عنوان مجادله، به عنوان این که بپذیرن خب اینم یه آدم دگراندیشه، مطابق اصطلاح آقای معتدی و صدام الله دگراندیش، خب یه دگراندیشه، بیاد ببینیم چی میگه. ما داریم دیگه، شما همتون شنیدید سفر حج ابن ابی لوجا، زندیق مشهور امام هم در سفر حج هستن، میاد میگه اینا چیکار دارن میکنن؟ یه سنگ گنده رو گذاشتن دورش میچرخن، این چیه؟ یعنی مسخره میکنه حج و طواف و همه رو کن. هستی که ولی امام علیه السلام باش مجادله که نمی کنن، یعنی نه به رجالا، خیلی خوب. ولی یه زمانی بالاخره یا خبری هست که بیان بررسی کنن و به این کسانی که به قول تو دور این سنگ گردن چیزایی بدن که به اونایی که نمی گردن ندن. اون وقت برد با کیه؟ حالت دیگه شم اینه که نه خبری نیست. خب چه فرق میکنه؟ اونا میگردن دور این سنگ تو نمیگردی. یا فرق نداره، یا اگر خبری باشه یه چیزی که اونا میاد به قول تو به خاطر این گشتن دور این سنگ، یا وگیر تو نمیاد. اینا مکتب اینه اطفال ماست، من باید همینجور. الان این فرد که جلوی شما نشسته داره حرف میزنه من تمام اون را نمیدونم، تحت تاثیر هیچ وسوسه، هیچ دعوتی، هیچ اصراری تن به مجادله من نده، چون خیلی نداره برای هیچ کس. راه خودمون رفتیم. این که شما میگین اثر نداره، اثر داشتن و نداشتن هم قرآن بیانش کرده، این دست خداست. این نکدا تحتی من احضار ترالاتی من باید درسته؟ احتی من یاشم. شما یه تراشه دیدید میگید شاید چون اثر نداره به خاطر این که من اونی که باید باشم نیستم. حالا شما اونی که باید باشیدم باشید، اصلا مولا علیه السلام باشید، پیامبر اکرم باشید، حضرت سیده تاره سلام و علیه ها باشید، اینجوری بوده که نفسشون به هر کی میخورده هدایت میشده؟ نه، شما متعدد فرزند امام، یعنی امامزاده بلافصل تبهکار ناجور دارید، جعفر کذاب دارید، فرزند امامه. همطور که جعفر صادق داری، جعفر کذاب داری. پدرش امامه ولی جعفر صادق نیست، جعفر کذاب. برنامهش برنامه دیگه ایه هست دیگه. پسر نوح رو داریم، جعفر کذاب هم داریم، دو سه نمونه دیگه هم این شکلی داری در دست کنن. اینا نزدیکترین افراد ما کجا؟ ائمه کجا؟ در نزدیکترین در ائمه اصحاب بودن، نزدیکترین پیامبر اکرم بودن، هیچ پرتوی نگرفتن، هیچ اثری نگذاشتن. ابوجهل شاخصش دیگه، پسرش مسلمون میشه، اکرمت ابن ابی جهل یکی از یاران وفادار پیامبر اکرم تو جنگ بعد جلوی باباش میجنگه، جنازه باباش مثل بقیه میفته روی زمین، جنازه ها رو پیامبر اکرم فرمودن که با سرنیزه با هر چه هول بدید بندازید تو چاهای بعد رو برید. خیلی خوب، حالا دارن این جنازه ها رو میزن تو چاهای بعد، جنازه ابوجهل جلوی پسرش. پیامبر اکرم خودشون میرسن کنار فرزند ابوجهل و با او هم دردی میکنن. اونجا میفرمین که چقدر من کوشش کردم که ابوجهل سرنوشتش به اینجا نکشه. یعنی شما حساب کنید شاید همه کوشش های پیامبر اکرم رو در دعوت و تبلیغ اسلام بشه یه طرف گذاشت و سرمایه گذاری که پیامبر اکرم روی ابوجهل و امثال ابوجهل کرد. اینا حقیقت. ما یه واقعیت هایی که فقط واقعیت هم یعنی هستن و ذهن ما رو مشغول کنن. انشالله برکت سوره جن و پیام بزرگ سوره جن این باشه که وقتی شما یه نمونه خیلی شاخص و برجسته شو دیدید که تقریبا یعنی کرده بودید که بالاخره مسئله جن هست. این تعبیری که من حتی متاسفانه حالا به مکتوبات من شهودای عینی هم دارم که نزد بسیاری از علما وقتی که نهایت فاصله مطلبشون اینه که بالاخره هست و چطور میشه آدم قرآن بگه به هیچ وجه نیست و عالم اسلام بگی که بالاخره هست؟ وقتی شما میگی بالاخره هست ادبیاتی ها هستن دیگه، اگر زباب رعیت خورد ملک ها سیبی برابرن غلامان و درخت از بیفرتی. شما علم های اعلام فرمید بالاخره هست، خب من چی بگم؟ من عامی چی بگم؟ من میگم البته که هست، واقعا هم هست، خالم میگه هست، همه هم من میگه هست. بله مثلا اون بیچاره رو تا مرگ نیا بردن، اون یکی سرش رو شکستن، اون یکی چنین کردن، اون یکی تو چاه انداختن، اون یکی. شما باید و اونا باید واقعا این راه ها رو میبستن. وقتی این نمونه رو شما دیدید، پیام سوره جن انشاءالله برای همه ما این باشه که دیدید یه مورد مشکی چقدر حقیقت با اون چه تو ذهن شما بود فاصله داشت. خب بقیه موارد هم به سنجید ببینید، موارد از همین قبیل باشه. خیلی از مسائل ما همین جوریه، در نوع مسائل که ما گرفتاری داریم، بغرنج داریم، همینه. باید به چنین محکی بزنیم، متوجه بشیم کجای کار اشکال داره، اون اشکال کار رو متوجه بشیم و کجای کار که اشکال نداره بی خود اصلا سر در نمی کنه. ما نمیگردیم که چه دستمالی ببندیم، اصلا سر در نمی کنه، لازم نیست دستمال ببندیم. شما بحث میکنید سر این که دستمال نمیدونم چیت ببندیم، نمیدونم ترمه ببندیم، چی ببندیم، اصلا دستمال نمیخواد، این سر این سر درد نمی کنه. خیلی جای اشتباهات ما از این یکی قبیله. خیلی قیدها که گذاشتن، خیلی حرفها که زدن، خیلی تو باید چنین باشه، اون باید چنین باشه، حتما فلانه، نمیدونم پدر من نیت کرده یه فرزند آنچنانی داشته باشه، مادر من خوابیده. اینا تمام تصورات واهی، غالبش تصورات واهی. من برای شما گفته بودم اینجا تو همین در کارگاه ها گفتم خواب امام زمان رو دیده بود با لباس یک کشیش مسیحی که سگشون هم به دستشون بوده، قلاده سگ بود میکشیدن دنبالشون، سگ حرکت میکردن. به اینجا میکشه تصورات غلط ما. حتی رویاهامون رو مسخ میکنه، خراب میکنه. خب پیام سوره جن برای ما این باشه که دقیق بشیم ببینیم واقعا چی درسته چی درسته، چی رو از کجا گرفتیم، به کجا منتصبه، به کجا مستنده، چقدر صحت داره، چقدر استناد داره. خودمون دیدیم، خودمون شنیدیم. ما الان نیم قرن داره هر کس گفته جن گفتم آنکو ببریم من بشون برد من نمیده اومده. خب دوبارم لابد میام من ببرد، من هیچ کار زندگی ندارم ببرید این جنی که اومده نشون رو من. خب یه نمیام معلومه دیگه نمیام، قراری که من ببینمش یه نمیام که اصلا بهش گفتن جن به همین دلیل که تا قرارش ببینیش نمیام. میشه این دقیقا میداره دکن فقط این طرف انتظار داره که بگه اومده من قبول کنم، نگم که خب تا به من نشونش ندیم قبول نم. وزیر مادرم گفتم وقتی میدونه این صدای همونی که الان از اینجا رد شدیم ساعت پیش اینجا بود اینجا داره ادای جن در میاره جواب جنگی رو میده، این که دیگه قبول نمی کنه که دیگه فریب نمی کنه که دیگرانی فریب میخورن که آنچنان جذب شدن آنچنان محو شدن تو همون مدت انتظارم نشستن، خودشون هم اخبار غیبی بعدی رو میدن به طرف، اونم شنود داره معطل میکنه دو ساعت معطل میکنه برای چی توی دو ساعت بالاخره اینو شروع کنم با هم حرف زدن. میگه که خواهرم اینجور کرده، مادرم اینجور کرده، خودم اینم دارم بلانی رو طلاق داده، اینم بچه دومش چی شد بچه، بعد میگه میشینه اون تحقیم میده بله شما دو تا بچه داشتید، بچه اولتون اینجوری بوده، بچه دومتون اونجوری شده، خالتون نمیدونم دختر خالتون چی برش طلاقش داده، نه اما خودتون گرفته و خودتون میده. و انه کانم رجال و من الانس، خیالم بکنن واقعا آدم هایی هم وزنه هایی هم رجال هم. این رجال مثل رجال تو قانون اساسی رئیس جمهور میتونه مرد باشه میتونه زن، دیدی دیگه الان درست شد دیگه، الان گفتن خانم هم میتونن رئیس جمهور بشن رای بیارن میشن رجال هم دیگه درست شم همینه. همون وقت هم که تو قانون اساسی دست میگردن رجال که نوشتن منظورشون همین بود که خب هر وقت که لازم شد وقتا ما گفتن آخه چرا زن نمیشه رئیس جمهورش؟ گفتم کی گفته نمیشه؟ گفتن چرا زن نمیتونه رهبر بشه؟ گفتم کی گفته نمیشه؟ میدونه تو خونه مرکز مخابرات 5000 نفر هم نشسته بودن بیشتر هم خانم. گفتم کی گفته نمیشه؟ گفتن دلیل. گفتم دلیلی که الان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه و تشریف بیارن در جمهوری اسلامی ایران آدم میخوام که رهبری ایشون نپذیره. تمام. الان ما حرفای 30-40 سال بعد اون وقت داریم. اول کار در حرف در پرتو قرآن هم زدیم. اونجا قرآن برم دادم از قرآن بود. اینجا رجال من الانس ممکنه خانم باشه. خانمایی که خیلی مدعی هم آقایونی که خیلی مدعی هم و حتی ادعا میکنن که یعوذونه به رجال من الانس، ما با جنی های ارتباط داریم، جنی معمولی که نیست. اوف خب ما هم که خبر نداریم هرچی بگن اگه بگن او اگه سه تا او هم بگن با سه تا او ما که مثلا دستی در کار نداریم ابتکار عمل دستی طرفه. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم که فریب نخوریم، گوش ندیم، توجه نکنیم، بگیم ما اهل قرآنیم، قرآن سوره جن داره، قرآن داستان سلیمان داره، قرآن چهار جا تصریح کرده که این هرگز این ارتباط نیست، همه جور بیان کرده که به هیچ وجه ارتباط نیست. ما هم گوش به حرف شما نمیدیم که ادنای به حرف شما نداریم، حتی اشترش اینی که خب مینمی میاد ماشون مینمی گیده که به ما میشون ما هم بریم قبول میکنیم تنظیم قبول نمیکنیم. تو الان نیم قرن قراره که به ما نشون بدن، بارها گفتن میان میبریمتون میان ببریم قرار میزنیم قرار بزنیم جلسه میزنیم جلسه بزنیم هم تو ازدار عربا هم توی قضیه جن هر رحمت درشید گفتیم ما پاییم شما مورد اعلام کنید ما کنار شما یا قبل از شما اونجا کاسیم رفتن که مورد اعلام کنن که ما بریم ولی تو همین مدت نکندن کوتاه بارها بارها صدها بار افراد مختلف آدم های تحصیل کرده آدم های فرهیخته آدم های حسابی یا خودشون گفتن یا خبر شما رسیده که تحت تحصیل این صحبت ها قرار گرفتن فزادو هم رحقا چه مصیبت هایی که ندیدن چه سختی هایی که نکشیدن خب قرآن گفته بود که جز در سر مصیبت و ناراحتی نداره این قضا این قضا رو رها کنید از ریشه بزنید بگید مطلقا نیست خدا رو عهده گرفته که نباشد و نخواهد بود تمام حتی تو سوره رحمان بخونید چیزی که تر مفسرین توش موندن که این جنتان چیه چرا دوتا بهش دوتا بهش دوتا برای اینکه خب یکیش مال جنیست یکیش مال انسان یا معشر جن و انس و من دونه ما جنتان دو تا بهشت این هم یکیش مال جنی هست یکیش مال چون بهشت انسی ها رو جنی ها نمیتونن تو شب نوزشته باشن که بهشت جنی ها رو انس ها نمیتونن ربون مشروعه این دو تا مشروعه دو تا مقبره یه زمانی یک بعدی که حالا همقدر ازش یاد بکنیم و اسم ببریم که بیشتر توضیح ندیم ولی خب به هر حال در حد فقط اسم بردن تنها چیزی که در این سال ما دیدیم که راجع به عالم جن یه مطلب قابل قبول نوشت اون زمان توی دانستنی ها نوشت و دانستنی ها چاپ کرد جهان ضد ماده که اونم هیچ حرف تازه نبود یعنی عنوان کرده بود که عالم جن عالم ضد ماده است ماده عالم ماست ضد ماده یعنی همون مرج البحرینه در تقریبا خب ضد ماده با ماده نمیتونه ارتباط داشته باشیم ضد دیگه کامل ماده هم با ضد ماده نمیتونه ایشون از چه گذاره جهان ضد ماده و مدت ها مقاله ایشون رو اون وقت دانستنی ها میدوندار بود دیگه سالهای سال دانستنی ها میدوندار بود هم توی بعضی مباحث دینی و مذهبی و هم و خب ایشون سید صادق فقوی اون وقت این ایده رو مطرح کرد و مقالش هم خیلی سر و صدا کرد ولی خب چیز خاصی نمی‌بود همین تاکید میکرد که دوتا عالمه که ضد هم دیگه است بله
استاد ببخشید این قرآن بقره داره انزل ملکین به بابل هاروت و ماروت سهر جا میاره
بحث ملائکه است
نه اصلا این سهر هم میاد
اصلا سهر هم جداست به هر حالا اون که به بحث اون که به بحث مربوط میشه اینه که سحر و ملائکه و اینا کاری به جن نداره ما الان بحثمون جنه چون اگه بخوام اونجا وارد بشم از بحث خودمون میاد بعد خود شما دارید میگید ملکن ملائکه سحر اون داستان شده ان شاء الله وقتی
نه منظورم مثلا رد جن اثرات جن رد مثلا سحر چیزی نیست چی جدا نمیدونم
نه کاملا مسئله سحر از جن جداست یعنی جنگیرا لزومن ساهر و جادوگر نیستن جادوگران لزومن سر و کار با جنگی ها ندن بله
راست بسود
احضار ارباب چی؟ نه داستان در دکونه دیگه بله چون ببینید ارباب در مورد ارباب البته این چون نزدیکه به مسئله زنده و زمانی هایی هم ما اشاره بهش کردیم و توی یکی از کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی آیات اینو گفتیم اینجا هم بگیم که واقعا حق مطلب رو ادا کردیم شما این جمعیت خودتون رو اینجا این کارگاه تو تمام این سیتا کارگاه کم و بیش دیدید ولی یه جمعیت نامرئی یقینا حاضر که ارواح مؤمنین و مؤمناتی بودن که در این گونه جلسات حاضرن بدون اینکه جای شما رو تنگ بکنن بدون اینکه شما متوجه بشید بعد ارواح فرق میکنه ارواح انسان وقتی من دنیا میرن بازم منطقه یک چیز مهم هست که شما هر چی بیشتر تحقیق کنید دقت کنید مطمئن تر به این مسئله میرسید که یک طرز هست یعنی ارواح میتوانند به سراغ ما بیایند ولی ما بخوایم ارواح رو احضار کنیم از اون حرف هست همون میشه که نمونه شو گفتیم احضار ارواح چیز درستی به هیچ وجه نمیتونه باشه، چون روح در اختیار ماها نیست که بخوایم احضارش کنیم، روح در اختیار خداست. خدا روح من امر شامل این مطلب میشه. ما وقتی از دنیا میریم و دیگران که از دنیا رفتن، ارواح مؤمن و مؤمنات در اختیار خدا هستن و اگر خدا اونا رو بفرسته در خواب، در بیداری، من خودم در بیداری کاملا این رو حس کردم، در بیداری دو مورد مشخص یقینی این رو حس کردم، مطمئن بودم بیدارم، حواسم جمع بوده که کسی که از دنیا رفته بوده رسما مثل ما در خونه رو با کرده، زده به هم بسته، وارد شده، از کنار من، از برابر من رد شده، من حضورش رو، عبورش رو حس کردم، رفته، فهمیدم کجا رفته، کاری که انجام داده فهمیدم چه کاری انجام داده، اینه به اصطلاح این آدم زنده. این در بیداری میتونه اتفاق بیفته، در خواب هم میتونه اتفاق بیفته. نه پرسنا کم نیست، بازی از اون چیزای عادتهای ذهنی ماست که داشتیم با هم شام میخوردیم مثلا با پدر بزرگ، با مادر بزرگ، حالا پدر مادر نمیدیم که خیلی تلخ باشه و رنجاور باشه شدیدتر، پدر بزرگ، مادر بزرگ که سن بالایی داره، تا الان با هم شام میخوردیم هیچ وحشتی ازش نداشتیم، حالا شام و خورسرش گذاشت به دیوار از دنیا رفت، حالا همه فرار میکنن. خب این چی آخه؟ از چیش فرار میکنن؟ از چیش فرار میکنن؟ این غیر از یک تلقی غلط، یه ذهنیت غلط، چیز دیگه که نیست. خب الان که وقت به خاک سپردن نیست، الان وقت تجهیزات دیگه نیست، همون آدابی که اسلام داره، خب به طرف قبله به خوابونیدش، چشماش اگه بازه ببندید، رفته از این دنیا دیگه، کنارش بخوابید، نمازتون رو بخونید، قرآنتون رو بخونید تا وقتی که به خاک بسپرینش. وقتی هم میخواید به خاک بسپرید، میرید تو قبر، نزدیکترین فردش بره، نامزای اسلامیه، برای اینکه معلوم بشه که غیر از این چیزه نیست، برید صورتش رو بذارید روی خاک، بخوابوننش، تلقین برش بخونید، یا عبدالله یا عبدالله، اسم افهم، اسم افهم، باش همدلی بکنید، همدردی بکنید، بسپاریدش رو، بیایید بالا و قبر روش رو بدندید و صاف کنید. اینه. حالا امیدواریم واقعا این چیزا دست بده، زمان ما کارگاه تفسیر سوره شناختی چی نوبت نمیرم و میترسن انتخاب کنن. ما اولی که انتخاب کنید آوردی کل نفس زارت الموت رو انتخاب نمی کنن. خب انتخاب میکردن ما این بحثات همه رو توی 4-5 ساعت کارگاه تفسیر سوره شناختی آیا چیزی فروگذار نمی کنم، همه اینا رو میگفتیم و اینا همه بیان شده است، راحت میشه. من علت این خیلی گفتم، خیلی جالب که ما راحت نیستیم، برای این اشکالات ذهنی مونه، یه وارداتی داریم، یه چیزایی داریم، یه سیف شده هایی داریم که ما رو آزار میده. اینا رو باید یه جایی با یک ترتیب درست و حسابی برای همیشه تخلیه کنیم. تنها چیکار چیزی هم که میتونه این کارو کنه، نهاز القرآن یهدی للتی هی احسن، به خصوص قرآن و اطاعت با هم که محکم این کار رو از خیلی جا من گفتم بودم حدیث بخونم تا اثر کنه، چون حدیث خوندیم تو بحث توکل، امام به راوی میفرمایند که من اگر تضمین کنم که چنین و چنان برات عمل کنم قبول میکنی؟ میگه بله ابن رسول الله. خب خدا تضمین کرده، میفرمایند خدا تضمین کرده، خب چرا قبول نمیکنی؟ توکل یعنی همین که تضمین خدا رو باور کنی. خب یه وقتایی آیه هم نصر نکنیم و حدیث بکنیم که نداشت که بدونیم آیه و حدیثیه که باید به اینجا بیاییم، واقعا به این دار و شفاها باید بیاییم شفا پیدا کنیم. بسیاری از امراض جسمی ما وقتی میگم قرآن بخونید مریضی از خونتون میره بیرون، برای اینکه بسیاری از امراض جسمی ما در این مسائله، امراض جسمی در چه رسه روحید. خیلی از این کسانی که به قرص و کپسول خواب میرن، مشکلشون قرص و کپسول نیست، قرص و کپسول هم فزاد و عمره هوا، چون اونم باز غیر منطقیه. ولی چی آخر؟ مگه خدا از خدایی افتاده در عزبالله؟ مگه خدا انسانها رو فرق گذاشته؟ آخه چرا باید این همیشه دو ساعت هم که میخواد بخوابه اینجوری، تقصیر خودش
داره.
بشین افکار تو درست کن، ذهن تو سالم کن، در داروشفای قرآن و قدرت خود رو قرار بده، راحت میخوابی این طرقت که نیاز داری میخوابی. حسرت دو ساعت خواب رو داشتی چهار ساعت میخوابی، پنج ساعت میخوابی، بیدار میشی حسابی، زندگیت برات معنی داره، خستگیت رو مرتفع شده، مغز خوب کار میکنه، حساب خوب کار میکنه، نه دکتر اعصاب میخوای، نه بارها این رو گفتیم تا کی میخواد به دکتر مغز و اعصاب بوده چی کار کنم؟ بشین هم بخون، بشین هم بخون، جواب میده. اینقدر که اینجا اونجا هی اومدی گفتی بابا این خود شرمن دیگونه تر، خود شرمن ناجون تر وزش دیگه، تا کی بخون خرید تای آزموده رو بیازمایی؟ بشین هم بخون. تو پیغمبری داری که فرمانده کتابی آورده که میگه این کار ترکیب کتابشو نگذارید، سر مرده نشستید خوندید 70 بار سوره هم خوندید، مرده زنده شد تعجب نکنید، تو که مرده هم نیستی، تو که زنده هم هستی. بشین هم بخون. اذان به ما دستور دادن که سر در گریبانت بکن، سر تو بکن توی عقل خودت، اذان بکن، همه مصیبت های جسمی روحی تسبیح گیره، اذان تمام میشه راحت راحتی، تو یقه خودت اذان بگو. ما بلد نشیم کسی چه مربوط؟ میبینی از در و دیوار این خونه داره درد سر میباره، مصیبت میباره، خب با صدای بلند توش اذان بگو، با صدای بلند تو این محیط اذان بگو، وضع محیط عوض میشه، تو این محیط شروع کن قرآن خوندن، وضع این محیط عوض میشه، تو این محیط شروع کن ذکر گفتن، وضع محیط عوض میشه، قرار الله و اکبر، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، قرار کار بکنه که گفته کار نمی کنه. ولو ان قرآن سجرت به الجوان او قد تحت به الارض او قد نه به الناس، اینا کارای قرآنه. من و تو نمیتونیم کوچک در این مسائلمون باش درست کنیم، نکنیم، مشکل از ماست، و مشکل از کسانی است که ما رو دچار مشکل کردن، که هر کسی که چی تو گفتی انا فتحنا لک فتحا مبینا و فرد نشد، خب فریب خوردی، گفتن اون کسی که میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا در بسته بروش باید میشه، اون تو نیستی، اون از کجا آوردن؟ اراده خداست، به اذن الله، ما میگیم شاید هم باز شده، ما گفتیم باز شده، من الان جلوی شما نشستم، واقعا من گفتم الان یادم اومد، سوال کنم انا فتحنا لک فتحا مبینا، دستگیری که صد بار همه دست دادن، کلیدی که صد بار همه انداختن، یقین کردن محاله، همون کار من تکرار کردم در بس انا فتحنا لک فتحا، البته خدا اراده نکنه نمیشه، خوب شاید هم خدا اراده کرده شد، من هیچ کسی هم نبودم، قرار نیست کسی باشم چیزی باشم، نه، کار قرآنه، یه انا فتحنا این ناموس عالمه که داره خودشو نشون میده، انا فتحنا لک فتحا مبینا کلام خداست و مضمونش فعال میشه، انا که میگه خداست، فتحنا که میگه فتح، فتح مبین انجام میشه، چیز خاصی هم نیست، اصلا چیز خاصی نیست، وقتی بشه، وقتی هم نشه بازم چیز خاصی نیست، اراده خدا نبوده، کما اینکه اون قدرتریناش که ادعا میکنن میگن این مورد نمیشه، یه سری داره که نمیشه، بعد هم باید که یه سری داره که نمیشه، خب نمیشه چون به اذن خداست، یعنی هیچ کس از اذن خدا نمیتونه عبور بکنه، اما تسخوت و منبرهت نلا به اذن، ولی خب خدا قرار نیست که دائم اذن نده، شاید هم اذن داده، اذن تو خدا میده شما، شما هم به تو بخونید صد ها بار جواب داده بازم جواب میده، قل اعوذ برب الناس تو بخون، قل اعوذ برب الفلق تو بخون، خوندی نتیجه نگرفتی؟ آیه نور خوندی شفا نگرفتی؟ آیه الکرسی خوندی تضمین نشدی؟ واقعا توکل کردی علی الله، گفتی کارتو به ثمر نرسوندی، نتیجه نگرفتی، یا همینطور امتحان نکرده، تجربه نکرده، با یه چیزایی ذهنت مشغوله که آخه، اما اگر هم این و انه و انه رو که من داشتم برای کارگاه خودم آمده میکردم، این همون اما و اگر هست. سوره جن خیلی غالبش اینجوریه، و انه و انه و انه و انه، اما اگر آخه بدم، همین هست دیگه. انه و انه اینو معنیه یه نداره دیگه، این که آن که و این که و آن که، خوب این هاست که تو ذهن ما پره، پر از ذهن ما، پر از این و این که و آن که هاست. چی گفته همش درسته؟ لابلای این و این که و آن که ها خیلیش خیلی نادرسته، خیلیش هم خیلی درسته و ما تمیز نمیدیم، چون بهش نرسیدیم، هیچ وقت بنا رو این نگذاشتیم که برای اون مهم باشه، ببینیم کدومش خیلی درسته، کدومش خیلی نادرسته، کدوم باید پرهیز کنیم، کدوم باید از ذهن خودمون بیرون کنیم، کدوم باید تقویت کنیم. بفرمایید.
معذرت.
نه تقریبا باید به یقین کامل رو چه تأثیر کنه این همه حرف زدن دیگه زن بود یا من؟ نه، یه بچه میاد اصلا یقین کامل نمیدونه چیه، فقط شنیده میاد جلو میگه من میگم بسم الله الرحمن الرحیم کار درست میشه، بسم الله الرحمن الرحیم کار درست میشه، حالا شما بگید دنبال این چیزاش برید، اصلا نمیدونه قضیه چیه. مادر من تعریف میکرد، میگفت که یک وقتی که یک قدیما مرتن کلوتی داشت که خونشون زندگی میکرد، خانه‌زاد بود با اونا، بزرگ شده بود زندگی میکرد، اونا بودن تو خیلی از خانواده، خواسته داره سفر به سفارش میکنه که ببین من شبا 10 تا طول کرسی میخونم، به خونه میخونم که دوز نیاد، من دارم میرم سفر تو هم حتما. من به خودم روش نمیشه بگی که خب بیمو رو بر تو عمر آیت الکرسی خوندی شده به من یاد بده آیت الکرسی رو کرد یه چی دیگه میگذره، اونم یه خانم خاطرتون جمع باشه، و البته که همینطوره، و من این شما همون کارایی که شما کردید من به بختان میخونم، به خونه میخونم، مطمئن باشید تا نخونم نمیخوام. خب حالا شب اول یه خوب آیت الکرسی آفرین رابیا هستم. آره یه خدایی چه کار کنم، من قول دادم به خانم که آیت الکرسی بخونم، دعوت بخونم که خونه در امان باشه. فکر میکنه بعد میگه خب بالاخره هر کسی در حد خودش آیت الکرسی میخونه دیگه، بعد شروع میکنم یه کرسی بالا، یه کرسی، کرسی بالا، کرسی، کرسی بالا، کرسی، کرسی بالا، کرسی، انقدر میگه که دیگه میگه خب شد دیگه، در آیت الکرسی شد و در اتاق اینا رو میبنده و میخواد. صبح میشه میبینه که یکی از اول طول آفتاب، قبل از طول آفتاب بالا یه نفر پشت بونه، یه آهای صاحب خونه، اهل خونه دیگه چیه؟ اهل خونه سفرن. خب فرمایش میگه من دوزم. خب دوز که معمولا فرار میکنه، تو چرا موندی؟ بعد اونجا چکار میکنی؟ میگه من اومده بودم تو این خونه دوزدی، خودمو به چه سختی کشوندم روی این پشتبون که الان که میبینی که وایسادم، ولی این کرسی ها نمیذاره من بیام پایین، این همه کرسی رو شما از کجا آوردین رو هم رو همسی میتونم نتونم بیام تو خونه، من تو این موندم تو جوابام نگیرم نمیرم. بسم الله. حالا یقین رو نمیدونم بساطا نه، همه ساخته های ماست، انواع تعبیرات قرآن هست که مردم خودتون میبافید، که مثل عنکبوت خودتون میتنید، بعد خودتون توش گرفتار میشید، خودتون توش همه چیزتون از دست میدید، پیله دور خودتون میتنید، بعد توش معذرت میخوام خودم میگم خفه میشید، خودتون تنیدید. انهیل لا اسماؤن سمیتموها انتون با آبا، انتون با خالاتکم، انتون با امهاتکم، انتون با داییاتون، انتون با مربیاتون، انتون با صراحت های قرآنه. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فعزدون از سبیل ربنا آتهم عذابا ضعفین منه. خدای دو برابر اینا رو عذاب، اینایی که بزرگ ما شدن، اینایی که ما فکر کردیم عهدشون میشه از ما میرسه، اینایی که ما رو دنبال خودشون کشوندن. قطعنا سعادتنا و کبران و فرزدون از طبیل بعد به یکی که راهو بهمون نشون بدن ما رو به چاه انداختن. خدا هم جواب میده قالد کلن زرشون، بله الان وقتی که ما هم شما رو دوبار مجازات میکنیم هم اونا رو، شما رو یه بار مجازات میکنیم به خاطر اون زندگی که کردید، یه بار هم مجازات میکنیم به خاطر اون اطاعتی که کردید. ما یه قرار بود چشم بسته اطاعت بکنیم، اونا رو هم دو برابر عذاب میکنیم، یکی به خاطر اینکه خودشون هم گمراه بودن و یکی هم به خاطر اینکه شما رو گمراه کردن. ما هر دو طرف رو دو برابر عذاب میکنیم. منطق هم داریم. اینا صراحت های قرآنه که میگیم محضر قرآن دار و شفاست، میگیم دار و قرآنه و لذت دار و شفاست، برای اینکه اینو میاد حل و فصل میکنه، میاد به ما میگه چی درسته چی درست نیست، درگیر چی باید باشی، درگیر چی نباید باشی، به چی باید فکر کنی، به چی نباید فکر بکنی، ذهنتو به چی باید بدی، به چی نباید بدی. مگه ما حق داریم هر فکری رو به ذهنمون را بدیم؟ من دارم فکر میکنم. کدوم فکر؟ از کدوم انواع؟ کدوم انواع فکر؟ آدم و اندیشه، کدوم اندیشه؟ هر آتشخواری اسمش اندیشه هست؟ هر خیالات یا هر تصورات واقعی اسمش اندیشه هست؟ تو بگی داری اندیشه میکنی، اندیشمندی، اندیشوری، نمیدونم. تا محک نداشته باشی نمیشه. هدند ناس و بیگنات منن خدا و فرقان، باید به این محکا بزنیم. و آقایی که شاورد بپر نمید
داشت. من دو تا مطلب بازم هستم. یکی این که شما فرمودین جنها در زندگی انسان ها ارتباط دارن و مؤثرن. جنه بد خیلی بد هست.
من گفتم
تمام این صحبتاتون بخواد میگم من
گفتم ندارن.
ندارن این یه من هست.
نوناشو جا انداخته
مؤثر نیستن.
نون بوری نکن آقای کوستان. من گفتم ندارم، من تأکید کردم ندارم، گفتم هر گونه ارتباطی که بین عالم جن و عالم انس مطرح شده باشه سوره جن و قصه جن و بیان قرآن کاملا نقش بسته.
درست. مطلب دوم این که فرمودید هر یک سوره یک قرآن کامله.
بله.
به نظر بنده اول این ندارم داشتم شما گفتین تاکیدش می‌کنید. نظر من این سوره جن اصلا کلا با جن کار نداره.
با انسان. اصلا سوره انسان.
رکوع دوم آیه دوم می‌فرماید یهدی الله للرشد، کلا سوره رو این محور داره می‌چرخه. که ادامه سوره هست و آمنا یک از در بهی و لنشرک بهی به رب بنا. اسم رب اومده برای تربیت و احدا.
سوره رشد، سوره ضد شرک، سوره ایمان، سوره
و همین یه رب
ربوبیت الهی. سوره یه گوشش هم جناس.
آره دقیقا همین که کل سوره داره به یهدی الرشد و مخصوصا کلمه رشد داره کار میکنه.
بحره.
با به رب بنا احدا به تأکید میکنه به این ربی که من
احدی رو شریک خدا باید
منها احدی هستم که شما رو دارم این جمع جامعه رو دارم روش میدارم
همون قربت و احد دیگه.
بله کنن آیه موضوعیش فکر میکنم اینه. حالا اون سوری جن هم هست که اینه شما
نمید. حالا اونایی که میچرسن از کلمه جن میتونن اسم این سوری رو دارن سورت و روش چطورا چون نماینده مرکز روش دانشگاه هم ساده یعنی سلام اسم این سوره رو میشه بوده سوره روش، چون میدونید نامگذاری سوره ها توقیفی نیست، یعنی میشه اسم های جدید پیشنهاد کرد. یه پیشنهاد اینه که سوره جن نایی کسی احساس میکنیم ممکنه به تحصیل شده سوره روش، چون درست فرمودن خیلی این عالی بود انظر سوره شناسی هم کاملا مستدل و مستند. وقتی ما سوره رو میخونیم هنوز به خط سوم نرسیدیم یهدیه در روش، یعنی سوره روش. فآمنا به این سوره، سوره ایمان. و لنا شرک به ربنا این سوره ضد شرک، سوره ای که میخواد انواع شرک رو از بین ببره. یکی از اون انواع شرک هم این باورهای شرکالوده نسبت به جنیاست که حاصلش رحق.
تو در سطح موضوعی هم وقتی از آخر به اول آورم این اول جایی که به کلمه رشد برمیخوریم
درسته. در فهرست سطح موضوعی رشد هم اولین آیه چون از آخر به اول مرتب میشه همین یقیه در رشد، یعنی همون قدم اول سوره جن سوره رشده، چون کسی که موضوع درش رشده کاری به جن نداره که، دنبال موضوع رشده، ولی اول درس اول کارگاه اول بیان رشد در قرآن کریم همین سوره. به عبارت دیگه یک رمز رشد یافتگی. اگر کسی به جن باور داره تا رشد خیلی فاصله داره، اگر محکم به جن و ارتباط جن و اینا باور نداره چیه؟ یه آدم رشد یافته. یعنی میشه روی رشد یافتگیش حساب.
این رشد فکر میکنم معنی کلمه ایش اینجا خیلی بروز کرده برای تزکیه است. ما تزکیه بکنیم از این جن و از این رهقا و من بیشتر تأکیدش اون تزکیه و رشده.
آفرین. یعنی میشه از این روی تعلیم مسئله داشته باشه. آفرین. خیلی قشنگ. یعنی پیرایش مهمتره که ما زن از یه چیزایی که درست نیست باطله خالی کنیم، ولو حالا تعلیم خاصی هم نگرفت. یعنی رشد در رشد بیش از اون آموزش ها، پیش از آموزش ها و بیش از آموزش ها، اون رها شدن از تصورات غلط هم
و برعکسش هم
خدا هایی که شاهز از ما نکرد. حالا فهمید چرا اون وقت اسمشون رو بردن؟ تو هم خودش اعتراف کرده فاسده که چرا به نوعی، و هم بعضی دیگه درست کردن چه رسو هایی که شاید خوب برای هم این دلیل چه دیگه. شما میبینید یک کلمه میگه ماشاءالله میده تا کجا. و
من یه قسمت هاش مون موقعی که این تاریکی رو از خود تذکیه بکنی آدم نور به جاش میده. من کلا منظورم
یعنی هست آبر... تاریکی مصاحبه نور دیگه آبر.
من مخاطبی رو بکنم
یعنی بعد سوال دا یا عدم کمال دا آفرین. بله اینا همه بلدن این چیزا، چون فقط کافیه که کلید رو بزنی. آره اینجا شما کلید رو بزنی تا آخر هم بعد بفرد شما هم همش. من گاهی دادم با حال شما هم میسوزم که واقعا چجوری تحمل میکنی.
تمام این تاری که داشتم همه این تردهایی که شما میگید خیلی سنگی درست، فقط من
به دلیل این که من میگم خب دیگه و الان من هم مثل سایه
از در مورد توی جن توی سادی که سادم هر بود توی جن میشه، من توی سادی که کردم چند وقت میخوندم، بعد توی سادی اصلا خودم به جن اینا اعتقاد ندارم، ولی این توی سادی که من میخوندم تا سه روز هر روز با توی بلند میخوند مستادم خود بخونی با سه بلند کارا میشه من هم میخوند. بعد سوره روز اول که خوندم حالا اعتقاد ندارم، ولی خب شما الان که میگید اعتقادم محکم تر شد. روز اول یکی از لباسام که پشت در بود حقیقت اصلا انگار که هیچ جوهر نیست، رنگ روشن بود، فرداش که اینطوری شد. روز دوم توی حالمون توی قسمتی از فرشمون دیدم کاملا خیلی صبح که از خواب بیدار شدم نگاه کردم کاملا خیلی اصلا انگار یه سطح آب بزرگ ریختی. روز سوم قسمت پذیرایی قسمت بالای خونمون دیدم اصلا انگار فرش نصفش خیس شده، یعنی اصلا فرشو بلند کردم خودم هم میخواستم بیام دور بالا
کاملا لمس
کاملا لمس
باید پنجره باز میکردی تا خوش
واقعا نمیجور بود کاملا
ما قبول کردیم همه اینا رو قبول کرد. ولی کی گفتی که به این به جنا مربوط میشه و به سوره سادی که شما خوند خود شما قبول نداری؟ نه ربطی به هم نداره، ربطی به هم نداره. نه چه ربطی به هم
نداره؟
هیچ ربطی نداره. ما هم سعی کردم مثالایی بزنم، یه بعضی مثالا رو زدم که ذهن خود ببینم از این هم مثالای خوبی بود. دلیلش هر چیزی میتونه باشه غیر از ارتباط جنی، هر چیزی میتونه دلیلش باشه.
ارتباط جن هر روز مثلا سوره ناس میخونم اینو میخونم
یه حقیقتش که سوری سادو گذاشتن شما این شرمیده نکنم سوری ساد هم نرخوندی این اتفاقات می افتاد. حالا معروف به کف اتاق مربوط به فرش، مربوط به لباس، هر چی که هست، مسلم مربوط به جنا نیست.
سلامت
هم بسید راحت باشه که مربوط هم اونا اون جنت این آدم میگه بحشت اونا سر صبح گفتن که از ما بهترون چقدر اصطلاح غلطیه، چون قرآن همه حرفش اینه که ما از ما بهترون، ما بهتر از جن هستیم. یکی از مفسران معاصر هم گفتن که ما اصلیم اونا فرم، که ما بیان کردیم که اونا فرم نیستن، یعنی اونا فقط هستن، حتی فرم نیستن، چه برسی که اصل باشن، چه بگیسه از ما بهترون باشن.
بله من چون دومه بود که خودم به دست آوردم، خودم دوستان رو وقت از برا بگیرم، مادرم خودم دنیا رفت بود، فکر دوستش رو بگیرم واقعیت تو عالم برزخ بمونم.
عالم برزخ بعد از فوت مادر، خدا رحمت شما.
یکی از دوستان رو گفت من میتونم احضار ارواح کنم.
خب
بعدا ما گفتیم که خب رفتون خونه شما، همسر جانبازم
من هم بودم میرفتم.
خب بعدا رفتیم اونجا و گفتن که اولی یاسین بخونه که هم دو قلو برده و اینه براشون بخونه و بعدا رو بگید روح فلنگم احضار شد. خب خودش نمیشت، البته اهل دکون بازار هم نبوده.
نه
بعد خودکار گرفت و ما سوالمون شروع کردیم، سوال کردن اون جواب رو برامون نوشت. جوابای خیلی خوبی رو، مثلا اون خانم اصلا هیچ اطلاعاتی از گذشته های ما نداشت، از اجداد ما نداشت، از فرزنده و نوه ها نداشت. مثلا فرزند خواستیم که کدوم نوه فرزندش داری، این خانم اصلا نمیدونست که مثلا نوه مادر من اسمش نیستانتینه.
همه رو درست جواب داد؟
آره همه رو درست جواب داد. سرزن خودش من یاد داد حالا من نمیستم من احضار ارواح حرامه. یکی از بندان که رفتم پرسیدم
شهرن حرام،
بعد شهرن حرام نمیدونستم اینو. بعد همون کاری با خانه انجام داد، من یه اصلا جمعه تو خونه انجام دادم، خودم جواب میگرفتم، یعنی مثلا خودکار حرکت میکرد و جالب بود دستمنده افراد خیلی با هم فرق میکرد. یکی از چیزای عجیب غریبی که من از مثلا یکی از افراد که مواد بودن روحش رو عرب آره خیلی خوب جواب نمیدادن. روح یک فرقیش معروف رو ما احتمال کردیم، خیلی رسمتش قشنگ بود، خیلی برای ما تجربه بود که از همه شون بلایتونم سفارش میگرفتیم، میکنیم میپرسیم که چه کار کنیم، بهترین کار چیه، همشون به لسست اول گفتن نماز اول وقت میرشتن. این من با دست خودم کسی هم جن نبود که بخواد مثلا به من لقا کنه که، و خودکار خود به خود حرکت میکرد. حالا شاید شما براتون خیلی خنده دار باشه، من دیگه چیزی که اتفاقی برای خودم تو خودم نتونه
خودم بگم،
یعنی من خودم نمیتونم خودم رو بگم. جالب اینجا بود که هر کدوم از ارواحون که مثلا میپرسیدیم و البته به همین راحتی هم خودکار حرکت نمیکرد، خود رو
نمیشه
چه میراحت حرکت نمیکرد. مثلا خیلی بعضی از ارواح خیلی دیرتر میامدن تو درستمون، بعضی زودتر میامدن، بعضیشون راحتتر بودن. جالب اینجا بود که همشون یه دهن میگفته وقتی ازشون سفارش میگرفتیم که چه کاری کنیم تو این دنیا، همشون بودن نماز اول وقت. این خودکار حرکت میکرد و بعد از اینکه نوشته تموم شد ما تازه نگاه میکردیم که میدیم این جمله مفهوم دار هست، مثلا اصطلاحاتی رو تو نوشته هاشون بود، چند رو میوشیم مثلا اصطلاحاتی بود که مثلا تو اون ندهن و میت بود همیشه،
چون اشتار رو
بله الان هستش اگر خواستیم. مثلا اون سوالی که ما هایی پرسیدیم جوابی که مثلا یکی از چیزه که بود ما جد هستیم خواستیم بپرسیم که چی هست و گفتن که سید هستن. سوال خیلی جالبی بود، مثلا افرادی که دور بودن میپرسیم که ما از اینش اطلاعی نداریم، خیلی واضح میگفتن که ما از این شخص که شما دارید میپرسید اطلاعی نداریم. تازه مثلا از مادر شما در شما تو آدم برداخت چه کار انجام میدی، گفتش که اینو نمیتونم بهت بگم که چه کار انجام میدم. خب اینا چیزایی بود که هیچ کس میشه من نبود که من القا کنه، که من خودم خودکار دستم گرفتم و این خودکار حرکت میکرد.
غیر از خودت، از خودتون نگذر. ما خیلی وقتا خودمون میشیم یک کس دیگه. حالا این تعامل
من نمیدونم چه قدرتی بود، چی بود
خود شما بودید.
نمیدونم
خود شما بودید. خود ما خیلی عجیبیم، خود ما خیلی اثرآمیزیم. کافیه که یه جهت خاصی رو خودمون ببینیم، یکی دیگه میشه در وجود خودمون و در اندرون من چی؟ هست دل ندانم چیست که من خموشم و در فغان و در باز. خود ما میتونیم تبدیل به خیلی دیگرهایی بشیم که خود ما هست. خود ما میشیم یه دیگری و تحت تاثیر اون دیگری خودمون قرار میگیریم. ببینیم من یک کلمه گفتم، اینو روش تعامل کنیم. بی‌ربط‌ترین جواب همین نماز اول وقت بخونی که همه بگن. هیچ امام پیغمبر اینجور نگفت. هرگز بدون قید و شرط مطلق همه به همه نماز اول وقت بخون مفترین حرفه. برای اینکه انقدر نماز اول وقت شرایط داره تا درست باشه و قابل توصیه باشه، انقدر نماز اول وقت نخون داریم تا برسه به یک نماز اول وقت بخون، یه چه برسه این نرخ شاه عباسی قضیه باشه که همه هم نبگن. این اصلا از اسلام نیست، اصلا از اسلام نیست. اسلام، متن اسلام اینه که نمازش وقتش مبسطه. کوتاه‌ترین نمازش که وقتش خیلی وسطش کمه نماز صبح، این نماز دو رکعتی از یک ساعت و ربعی دقیقه تا گاهی دو ساعت و خورده‌ای زمانش. نماز ظهر هستش که هشت رکعت جمع از چهار ساعت، پنج ساعت تا حداقل پنج ساعت تا هفت ساعت، حتی ده ساعت، هشت نه ساعت، ده ساعت، این وقت وسعت وقتشه. و کجای اسلام بهش میچسبه که اینا چه جور مسلمانایی بودن که همه یکسان میگه دست هیچ جای الغا نمیشه؟ این از یه جایی یه الغای این که نماز اول وقت بخون همه اسلامه، این غلطه. من صریحا گفتم حرف نکته بی‌ربط‌ترین حرفه. برای اینکه انقدر شما توی فقه استدلالی بخونید، توی توضیح مسائل بخونید، نماز اول وقت برای مسافر مکروه هست شرعاً. یعنی اگر که سوال کنه من مسافرم نماز اول وقت بخونم و برم سفر، یا برم سفر در موقعیت دیگری یه مقدار سفرم رو طی کرده باشم نماز بخونم، اون دستور اسلام نماز اول وقت مکروهه. نماز اول وقت برای گرسنه مکروهه. اول بره سیر بشه بعد نماز بخونه، اول وقت لازم نیست بخونه، بره سیر بشه. برای کسی که گرفتاری خیلی شدیدی داره مکروه بره اول وقت نماز بخونه. اینا همه اسلام، اسلام ایناست. حالا اگر اینا همشون به اتفاق گفتن، این همین نشانه اینه، روش تعامل بده. نشانه اینه که اینا مثل همون قول الله اله الا الله توفته بود، یه غلطی که به آیت الله بورجیز نسبت داده بودن از همون قدیم. حالا نهایت شما تجربه خیلی، برای من واقعا جالب، تجربه خیلی جالبی داشتید که به فرمایش خودتون غیر شما کسی نبوده، یه نوع تجربه خیلی خاص و یونیکه، ولی فرق نمیکنه. این خود شما خوب برای خود شما این صحنه رو به وجود آوردید. اینو باید روش تعامل کنید، برید برگردید ببینید که از کجا گرفته بودید، چی اینقدر تو ذهن شما به قوت نقش زده بوده که نماز اول وقت خوندن مساوی با تمام اسلام. و به همین دلیل شما
درست
ادام
میگن نماز
بخونی
که منظور از اول وقت، اول وقتی که شما
حتی اولین
زمانی که شما
با این توجیه هم درست نمیشه، با این توجیه هم. چون انقدر اولویت ها ما داریم تا برسه به اولویت نماز، حالا یا اول وقت اصلی یا اول وقت و توضیح شما فرق نمی کنه. شما باید ردیابی کنید ببینید کی کجا در ذهن شما این رو به عنوان رمز اسلام جا انداخته که این اسلام نه، اسلام اینه که شما نماز آخر وقت هم بخونید، اسلام نماز اول وقت هم بخونید، اسلام. اگر نماز اول وقت مهمه خیلی جوانب داره. اگر شما فرمودید که هر یکی از اینا یه توضیحی دادن برای نماز اول وقت، قابل قبولتر میشد، ولی همه بدون توضیح گفتن نماز اول وقت، اینا نسخه های غلطیه. خیلی ها با این نسخه های غلط گمراه شدن، بیچاره شدن، خانواده هاشون از هم پاشیده، چون فکر کردن که نماز اول وقت تموم مدده. و چیزایی از این قبیل، اینا رو باید ردیابی کنیم، ریشه یابی.
استاد بزرگ یه فرمایش خیلی متینی فرمودین،
این کار نمی کنیم. ما همه چیزایی که شما گفتید ما قبول داریم، یعنی شما راستگوترین فرد، همه مطالبتون هم ما قبول داریم. منتها اگر مطرح کردید که ما روش نظر بدیم، نظریم نظری کارشناسی شید که باید برگردید در خودتون کشف کنید ببینید از کجا.
خواهش من فرمودین که این من به من دیگه تبدیل میشه، این تو زمین ناخودآگاه این چیه؟
اسمشو بذاری ناخودآگاه، خودآگاه،
اسمشو نمیخوام
بذاری من دیگر، من دروغین، من دروغین. ما ده ها در من کنار من راستین خودمون ده ها من دروغین داریم که اینا به تدریج شکل اینا تو وجود خودمون هست، تو وجود خودمون
شکل دادیم،
در خودمون هم شکل دادیم، منطقه در طول زمان شکل دادیم اینا رو. اینا رو در طول زمان شکل دادیم، چون در طول زمان شکل گرفتن ما متوجهشون نشدیم، خیال میکنیم که یه دونه من بیشتر نیست.
یه دونه شون میتونیم توضیح بدیم؟
نه، برای اینکه اینا واقعا در طول زمان که میگیم یعنی پیچیده است. شما باید برید ببینید تحت تاثیر مثلا کدوم عمو بودید که این شد، تحت تاثیر کدوم مادر بزرگ بودید که این ازش در اومد، تحت تاثیر کدام نمیدونم آدم یه جایی شما تحت تاثیر یه جایی قرار دارید، بعد سالها از اون گذشته ولی اون اونچنان در عمر وجود شما کار کرده که الان در وجود شما به قدری چیز درست عمل میکنه که شما فکر میکنید خودتون. خیلی از رویاها همینه دیگه، ما تو رویا یه کس دیگه میشیم، بعد برای خودمون یک صحنه هایی رو نشون میدیم، بعد پیش متخصص تعبیر رویا که میریم اگر اهل کار باشه اون تشخیص میده، میریم از خود شما سوالاتی میکنه، میگه این خود شما بودید که تو خواب شما دیدید یه آدم دیگه است، اون یه آدم دیگه به شما یه چیزایی گفته ولی دلیل میاره یک دو سه چهار که این خود شما تو خواب خود شما شدید یکی دیگه و الان به غیر اهلش مراجعه کنید میگه بعد این از رویاهای صادقه است، این یا امام بوده یا از رویاهای الهی بوده، هیچ کس نیست، نه از رویاهای الهی بوده نه امام بوده نه فرشته بوده، هیچی نبوده. وقتی که شناخته میشه، شناسایی میشه که این خود شما بودید، به شما برای شما روشن میکنه، یعنی این راهش هم به شما نشون میده که چجوری از این قضیه خلاص بشید، به خصوص اگه این خواب تکرار شونده باشه. بنابراین اینو هست تو خواب، هست تو بیداری هست. انسان عجیبه، خود انسان این علت این که این قضایای جن تموم شدنی نیست، برای این که انسان خیلی پیچیده است، انسان عالم عجیبی داره، عالم پیچیده ای داره و خیلی چیزا رو که نمیتونه توضیح بده. اون وقت خب جن دم دست دیگه، یه حتما جنی بوده، حتما جنی ها بودن، حتما در صورت که خب دونه دونه شون ممکن راه طولانی داشته باشه، ولی خب این پارچه چه پارچه بوده، این توی بافتش چه چیزی بوده، یه رنگ زیرینی که داشته، این تحت چه شرایطی. آدم باید اگر واقعا نحوشه دنبال این موارد مثال هایی که این وقتی دنبالش برید، نوع پارچه، بافت پارچه، اگه کسی عرش باشه باید بره اونا بره تا بیخ قضیه میرسه که این پارچه به خاطر بافتش، به خاطر مواردی که توش به کار میرفته در بافتش یا در اون حالتی که قبل از اون مرحله آخر تولید اون چیزی که میزنن اسمای فنی خاص خودش رو داره، اینا بعد از مدتی تحت یه شرایطی توی دمای خاصی توی وضعیت خاصی که اون کمد میتونسته شرایط فراهم کنه، این رنگی که در عمق اون تار و پود پارچه بوده میاد در یه قسمتی که اون شرایط فراهم داره خودشون نشون میده. شما تا دیروز لک روی لباس ندیده بودید، آنه یه لک بزرگ داره رنگی کاملا.
خدا فرم حالا شما میگید مثلا یکی از چیزای عجیب قدیمی که ما خیلی تعجب کردیم از این خانوم، ما گفتیم که خب گفتیم که خب بهترین نوبت کیو دوست داری، گفت حسام الدین، گفت حسام الان پیش من. بعد ما زنگ زدیم، همون زنگ زدیم گفتیم حسام تو این ساعت کجا بودی؟ گفت من امامزاده بودم داشت از جلوی قبر امام بزرگ رد میشم داشتم بهش خاطره میخوندم. خب اینا رو چجوری آدم میتونه قبول کنه؟
یه چیز هست، من از اون مختلف داشتم اجازه بدید، من مختلف داشتم فکر میکردم یه چیز هست و اون چیز این است که انسان ها در یک بعضی از افراد در یک شرایط خاصی یه حجاب هایی از جلوشون برداشته میشه، این غیر قابل انکار، یعنی انسان هایی هستن که هر چی رو اراده کنن به شما جواب، و اینا معمولا بهانه های مختلف میکنن، نه که واقعی هم به قول شما اهل درد و خون نیستن. یکی میگه من پال قهوه میگیرم، یکی میگه من تو آینه نگاه میکنم، آینه گردانه میکنم، یکی میگه من کف دست میبینم. اینا همه ظاهر قضیه، یعنی اینا پوشش درست کرد. اصل قضیهش اینه که حجاب از جلو عود یا در خیلی موارد یا در بعضی موارد برداشته میشه. در این اینجا یه انسانیست که یک انسانیست که استثناءاً خدا پرده‌هایی که جلوی دیگران هست این رو برمی‌داره. این هست، این علما هم تایید کردن، شدنی هم هست و برای هر کسی هم میتونه اتفاق بیفته. اتفاقاً جالب هم نیست، درد سر هم داره، خیلی هم درد سر داره، موارد مختلف هم داره. برای بعضی ها اصلا خدا زندگی اونا رو به همین صورت نجات داده، یعنی آدم میشینه با همین چیزایی که میگه دائم پشت هم افراد ازش وقت میگیرن، حق ویزیت میگیره و زندگیش داره اداره میشه. گاهی اینا بهانه‌شون استخاره است. ما اینا رو اینا که میگم از علما شنیدم که موردی که میگن که استخاره‌اش حرف نداشته دنبال میکنن، نه این آدم نه سواد داره، نه اصلا معنی قرآن میفهمه، نه هیچ، و فقط این عالمانه کارشناسانی که میرن جلو میبینن یه آدم مستعصریست، یه مادر یتیمداریست که دستش به هیچ جا بند نیست جز همین قضیه. استخاره میگیره تا عمق قضیه رو میگه که این کاری که شما میخوان بکنه اینجوری بند، و یه بار از اینی که پرده از جلوش خدا اینجوری براش درست کرده که بتونه زندگیشو نجات بده. و دلائل دیگه، اینا دست خداست. وقتی که خدا میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، یعنی همونطوری که خدا عالم الغیب، غیب در اختیار خداست، خدا هر جایی ممکن است که این اون چیزی که من یه نظر باید تحمل میکردم که حق مطلب شما عذابش خدا نکرده، فکر نکنیم اون شما خواستیم برخورد خواستیم، نه این هم هست. یعنی تنها توجیه صحیحه و بازم معلوم میشه که ربطی به جنیا نداره. حتی اگه خودش بگه من جنو احضار میکنم میپرسم یا احضار رو ارواح میکنم، اینو بهانه است. یعنی بدون احضار ارواح هم ایشون این چیزا رو میدونه، اگر قراره بدونه میدونه، اگر قراره ندونه نمیدونه. اونجایی که میگه اطلاعی نداریم، یعنی این قسمت به من نشون داده نشده. اونجایی که میگه این پرده از جلو چشمش برداشته شد، اینایی که بودن هستن گم شده رو میگه، آدرس میده در فلان جا، در فلان خونه، در فلان اتاق داخل نمتوی فلان، این یعنی پرده از جلو چشمی آدم برداشته شده به دلایلی خود خدا میدونه. یعنی غالب موارد نمیشه گفت که چون دست خداست. فلا یسر علی غیره احد الا، البته الای فرمول دارش من التزام رسولنه، ولی کسی نمیتونه بگه که خدا دستش بسته است و به غیر رسول، به غیر امام، به غیر کسی نمیتونه بده. چرا؟ خدا به یک کلی هم ممکنه بده، به دلیلی که خدا خودش میدونه. و غالب اینا هم همونطوری که خود شما توی تفصیلش گفتید، خود اینا حساب کتاب داره، یعنی همونقدر که یه جاهایی چشم باز میشه یه جایی هم بسته است، به هیچ وجه نمیتونه جلو بره. و صریحا میگه که اینجا بست است، اینجا اطلاعی نیست، اینجا دریافت نیست. خیلی خوب، اینجا پالسی دریافت نمیشه، اونجایی که دریافت میشه نه همش دست خداست. در یه شرایط سنی این کارو میکنه، در شرایط سنی بعد نمیتونه. یه بچه ما داشتیم نزدیک خودمون، یه بچه عددار زرد در هم میگرد، میرفت که یه روان نجومی همه رو در این بیان میکرد، بچه 4-5 سال. خب این چند سال بعد دیگه نتونست، حتی رشته ریاضی هم نتونست ادامه داد، رشته ریاضی هم آخر. این قدرت های خداست، یعنی خدا میخواد نشون بده که من بخوام این بچه میگه 448 ضرب در 584 میشه حاصلش، این ضرب در حاصلش ضرب در 2336 میشه، ضرب در 8950، همه رو دقیق. ولی این تا یه زمانیست، در یه شرایط خاصیست، فردایی ممکنه نباشه. و اینا خداست که داره خودشون نشون میده که من میتونم. و بهترین جایی که خدا خودشون نشون بده انسانه، نه جن. مهمترین مسئله همه که چرا به جن نسبت میدیم، چرا به روح نسبت میدیم. اینا در مسئله روح هم گفته ارواح مؤمن مؤمنات، اونا دو تا مسئله، یکی این که از اون طرف نه از این طرف هرگز، یکی دیگه این که فقط در جهت خیر نه در جهت شر. یعنی اگر کسانی احیانا با ارواح بخوان نسبت های شر بدن، این از قبل قضیه روشنی که اشتباه قطعا دروغه، قطعا باطله، چون اگر باشه در جهت خیره، ممکنه روحی از ارواح مؤمن مؤمنان تو خواب بیداری بیاد، یه دخالتی بکنه، یه حرفی بزنه، یه وساطتی بکنه، طرف بگه آره خودش اومد اینجا، اومد از من خواست که مثلا مشکل فرانی رو حل بکنم، من خبر نداشتم، رفتم سراغ گفتم تو هم چه مشکلی داری به من نگفتی، گفته تو از کجا میدین، گفتم بابا پدر بزرگی تو من پیش من گفت، یا به خواب من اومد گفت، اینا درست، ولی در جهت شر من هرگز.
استاد ببخشید، اینکه فرمودین که انسان بعضی اوقات در اثر تقوا و پرهیزگاری بعضی از پرده ها خدا براش کنار میذاره،
ممکنه بره ممکنه نه،
این معنی واقعی و درونی رشد که معنی رشد همون تزکیه
میتونه باشه میتونه نه،
معنی نورانی رشد
میتونه باشه میتونه نه، یعنی در بعضی موارد اینه ولی میتونه اینطور هم نباشه، یعنی ممکن است که همه راههای تقوا و ایمان و اینها رو تخریب و به هیچ وجه هم چه اتفاقی نیفته، تضمین نداره، دست خداست، فقط اراده خداست، از اون ورش هم هست، از اون ورش هم باز هیچ قانونی نداره، یعنی ما حق نداریم بگیم آخه این خوری رو خدا برای چی اینجور پرده را جلو چشمش برداشته که بره تا سی تا پیازه هم دارم اون به تاریخ و اون برای دنیا و همه اینا رو برای من بگیم، خداست چون و چرا برداشت آدم الله فلا یسر علا غیبیه الا، مثل الا ماشاءالله، این بیان قرآنه، من نمیتونیم چون و چرا بگیم، از اون برم برنامه ریزی بردار نیست، راه و روشی نداره که بری تهی بکنی، من به شما گفتم گاهی، گفتم آدمی که 80 سال در قرآن غریب کار کرده بود شب ما رمضان اومد جلسه قرآن گفتم بگو شمه ای واگو از آن چه دیده ای، گفت 80 سال عمر من فناش، من فقط به شما میتونم بگم که از من عبرت بگیری، 80 سال دنبال علوم غریبه رفتم هیچی گرم نمید، ندید بی خود ندید، به همون قرآنتون، به همون حدیثتون، به همون نمازتون، به همون زندگی مؤمنانتون به پردازی که همه چی میرسید بی خود این برای اونور فریب این مسئله نخورید، من خودم عبرت شما 80 سال عمرم فنا شد به هیچی نرسید، اللهم صل علی
محمد
یا غفار به نور که تدینا و به فضل کس تغنینا و به نعمت که اصبحنا و انسینا قنوبنا بین یدیک نستغفر اللهم منها و نتوب و الیک و صلی الله علی سیدنا محمد و
آله
و صحابه و اصحاب و اتباع و